سلام شاه محمدی
و فریما شهراز، سه روز سه شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با 580 دلار می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
صبح شما
بخیر.
متشکرم از اینکه فرصت به من دادین. من در رابطه با دختر 11 سالم سوالی داشتم. یک نکته‌ای که هست در رابطه با بازی‌های ادیکتیو کامپیوتری که این روزا انقدر قشنگ ساخته میشه که خیلی راه فراری ازش حتی بزرگام ندارن. منطقه مراتب این حالا رابطه علت و معلولی این ادیکشن به این بازی رو من در این رابطه ازتون سوال داشتم. این خودش یه بازی است که به صورت تو سوشال نتورک انجام میشه، یعنی اسمش حالا کلش آف کلنز. یه به دوستان بچه ها به صورت تیمی یک بازی رو انجام میدن همسن و سال ها و انقدر ادیکتیوه که مثلا مرحله‌های بالای این بازی رو خیلی طبیعی شما در آگهی‌هایی که در مرکز کامپیوتری هست باورتون شاید بشه یا نشه 20 میلیون تومان میفروشن. یعنی کسی رسیده باشه مرحله بالا میتونه مرحله بالاشو به یه همچین عددهایی بفروشه. این الو
بله من میشنوم تو عزیز.
ببخشید دختر من 11 سالشه، فرزند دوم ما، پسر من 21 سالشه و یک از نکات دیگه‌ای که میتونم در موردش بگم میونه دوستاش خیلی به نظر من وقتی میبینم در اون جمع فرزند دوست محبوبیه، یعنی خیلی دوستاش باهاش در رابطن و میبینن خونه ما شاید روزی 7-8 بار دوستاش باش دنگ میزنن صحبت میکنن تلفنی ولی نمیدونم واقعا چرا خودش هیچ وقت تمایل به این که بهشون از این دوستان تلفن کنه نداره، گرچه مثلا بهش زنگ میزنن شاید ممکنه یک ساعت هم باهاشون صحبت کنه، ولی خودش هیچ وقت پیش قدم برای این که با هیچ کدوم از اینا تماس بگیره نیست. در رابطه با نحوه برخورد تربیتی، در واقع رفتار تربیتی که توی این منظور باید داشته باشیم، یک سابقه ما داریم که حالا یه اکستریم اون ورش بوده که حالت خیلی بکن نکنی و فرماندهی برای برادرش داشتیم زمانی که بچه بود که نتایج خیلی بدی هم الان ازش میبینیم، و شاید این حساسیت باعث شده که حداقل خود من کمتر بخوام وارد این چالش بشم که بخوام به زور در واقع مثلا فرض کنید تبلتش ازش بگیرم یا ارتباطش رو با این بازی بخوام قطع کنم، اینترنت رو مثلا قطع کنم، چون دفعه میبینیم مثلا 3-4 ساعت 5 ساعت حتی قبل از خواب این عادتش بگیریم یه دفعه خوابش میبره به خاطر اینکه خودش رو کشونده که این بازی رو ادامه بده. منتها اون حالت تحکم رو من خیلی بهش قانع نیستم، در صورتی که مادرش یه مقدار به این تحکم قائله، یه خورده تر این که به حال دوگانم بچه نشه، یعنی دو تا رفتار متفاوت هم نبینه، این هم مسئله من هست. حالا نمیدونم تو این رابطه که دالا تا اینجا که گفتم شما
نه من اشکال میبینم عزیز. ببینید شما میخواید یه موضوع بسیار بسیار پیچیده رو با اون چیزی که به عنوان شعور عادی هست common sense حل کنید، درست مثل که من و شما ببینیم یه کسی سکته کرده بگیم خب حالا چه کارهایی باید بکنیم غیر از ماجرای بردنش به دکتر و اینا که برامون ممکن نیست، یا فرض کنید اتفاق بدی افتاده حالا آتشی یه جایی گرفته چه کار بکنید، از اونجا شما به رای نمیرسید و به همجاست که شما به یک اعتبار وسط دو تا افراط و تفرید گیر کردید، یا حداقل از نظر خودتون است، حالا شاید چنین نبوده و از ماجرای پسرتون حالا به دخترتون رسیدید. چند تا نکته اینجا مطرحه. موضوع اول این است که بحث پرورش و تعلیم و تربیت یا تشویق و تنبیه یا تقویت و تنبیه بچه ها پدیده بسیار پیچیده ایه، یعنی با سیستم عصبی کار داره و این با راههایی که حتی شما به نوعی اشاره بهش کردید کار نمی کنه. و به همین جهت است که من اون همه درخواست و خواهش رو داشتم که بخش اول که فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیته که واقعا نتیجه اون موقعی که 10 سال قبل 40 سال کار من بوده که 15 تا اصل در کار پرورش تعلیم تربیت عوض شده، 50 تا چیزی هم که ما در مورد شک داشتیم امروز عادی و قابل قبول شده و اینا رو به تفصیل آوردم. حالا علتی که اینو خدمتتون عرض میکنم این است که چند تا اصل در اینجا مطرحه. موضوع اول این هست که ما باید رابطه خوبی با بچه‌هامون داشته باشیم و رابطه ما آموختن کار خوبه، حتی بازداشتن بچه از کار بد نیست. بنابراین کار پرورش تعلیم تربیت آموختن کار خوبه و نه بازداشتن بچه از کار بد، چه رسه به این که برسه فرماندهی. دوران اطاعت obedience گذشته دوران همکاری، این اصل اولی که باید از آغاز شروع کنیم و وسطاش معمولا نمیشه، یعنی شما نمیتونید یه ارتشی را بندازید 20 سالی کسی در اونجا افسر باشه بعد یه دفعه بیاد بگید که سرباز و عرض کنم که افسر و جنرال با هم فرقی ندارن، تو سرباز به اصطلاح خود ما صفرم میتونی دستور بدی به جنرال که چیکار بکنه یا نکنه، همین سیستم رو به هم میریزیم، یعنی اصلا هیچ کدومش کار نمیکنه. قبلیش برای یه جور کار که جنگ و کشتن و کشته شدن بود کار میکرد، دومیش هم برای هرج و مرج و بنابراین شما وسط اون دوتا حرکت میکنه، این قاعده اول. دوم، شما قرار نیست که به فرزندتون بگید چی کار نکن، شما قرار است که در مقابل او راهحلهایی بگذارید که او خودش اون کاری که شما درست نمیدونید تو انجام نده بره سراغ کار دیگه. سوم، بچه بین 6 تا 22 سالگی اگر هفته 15 ساعت در زمین ورزش، اصطلاح خود من یادته ده اینکه من ساختمش، سگدو نزنه، یعنی نفس نزنه و جنب و جوشی حتی بیش از حد نداشته باشه، اصلا کار تربیتیش درست نبود. بنابراین ما اونجا مسئله داریم که دختر شما درگیر فعالیت‌های بدنی نیست. مطلب دیگه، من اون همه اصرار دارم که چهار دیواری ما بین 6 تا حتی همون 22 یا 18 چهار دیواری، یکیش علمه، یکیش کارهای هنری و اجتماعیه، ولی دوتا اصل دیگهش که ورزشه، که دیگه دوستیه. یعنی شبکه دوستی رو باید فراهم کردیم، ما نباید به عهده خودش بگذاریم. شما هیچ کاری رو به عهده خودش نمیذاریم. بنابراین ماجرای دوستی و ماجرای ورزشش باید به صورت مفید و مؤثر، مستقیم و غیر مستقیم، آگاه و ناآگاه در وجودشون رو بکارید. یعنی این اون چیزیست که باید انجام میشده. مورد بعد، استدلالی که کردید بسیار استدلال درستیه. منم به شما بگم که یه آدمی است با ده ها و صد ها مسئله، میره هروئین میزنه یا کوکائین میزنه یا مواد مخدر دیگه استفاده میکنه، حالش خوب میشه. بعد به من بگه خب این چجوری میشه آدم رو که این همه درد و رنج میبره ما از این لذت محرومش کنیم؟ بهش گیم نکن. خب معلومه هیچ کس گوش به حرف وانه میده. درست مانند مثالی که اشاره فرمودید که این بازی در رده های بالاش چه ارزشی داره و اصلا حتی بین بچه ها ممکنه چه جایگاهی داشته باشه. من کاملا با تو موافقم و به همین جهت است که امروز بر اساس مطالعات علمی به اینجا رسیدن که ماجرای استفاده از اینترنت و این بازی ها و گیم هیچ تفاوتی با اعتیاد به کوکائین و هروئین نداره و اصولا وارد حریم ادیکشن شده و در نتیجه من و شما با یه فاجعه روبرو هستیم. یعنی این چیزی نیست که بشه اون رو کم اهمیت دانست. فقط با واکنش و یا تنبیه و یا زور نمیشه حتی نظمی رو برقرار کرد، چه رسه به این که کار درستی کرد. اینجاست که کمک میخوایم که با توجه به این که فرزند شما در ارتباط با شما و مادرش و از جانب دیگه شبکه دوستاش کجا قرار گرفته، باش برنامه درست کنید. یعنی فرض بفرمایید اگر شما چهار تا دوست دختر دیگه‌شو پیدا کردید و همسرتون آمادگی داشتن و با اینا مثلا روز جمعه رفتن کوه و قبلش و بعدش ترتیبی دادن، خب این نگاه به طبیعت، این حرکت بدنی، این تجربه دنیا به نوع و گونه دیگه که برای انسان جالب و لذت بخشه، وقتی که با تمهیدات و مقدمات لازم فراهم بشه، بچه ها رو به این علاقمند میکنه که جمعه ها برن کوه و در نتیجه شما روز جمعه ای که احتمالاً بدترین خطر رو برای این عادت و اعتیاد داره رو به وجود آوردید. بعد از اون همطور که شما در جهت مدرسه رفتنش یا فرض کنید در خیابون حرکت کردنش که با تو پیاده رو باشه نه خیابون، قواعدی دارید، قواعد میشه داشت عزیز. یعنی ما نمیتونیم در خصوص موضوع پرورش و تعلیم و تربیت از یه اصولی پیروی نکنیم و غالبا بین این دوتا خط حرکت بکنیم. آنچه که شما به من فرمودید، باز جمله‌مو تکرار میکنم، ناشی از یه پدر آگاه و مواظبی است که میخواد یک راه حلی برای این مسئله پیدا کنه، در حالی که از نظر علمی راه حل‌ها کاملا آشکاره و از آغاز باید شروع میشد. معناش این نیست که الان دیر شده، معناش این است که الان کار رو سخت‌تر و مشکل‌تر میکنه، ولی باید انجام بشه. به همین دلیل که وقتی شما بپذیرید دختر شما هرگز دختر سالمی نخواهد بود اگر درگیر ورزش نشه و اونم ورزش‌های جمعی، نه اینکه بره شنا کنه، نه درگیر بسکتبال باشه، فوتبال باشه، والیبال باشه، هر چیز دیگه، و باید برای اون کار شرایط رو فراهم کنه. دختر شما باید تمام اوقات فراغتش رو برای بعد از انجام کارهاش با دوستاش بگذرونه و این ارتباط تا اونجایی که ممکنه حضوری باشه و برای این کار باید هزینه داد. اینی که من همیشه عرض کردم اگر من میگم فقط 5 ثانیه وقت داری که مهمترین توصیه تربیتی تو بکن و برو، توصیه من اینه دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. یعنی از این بالاتر من حرفی دارم، نمیگم برید کوشش کنید درس خوان بار بیان یا کتاب خون بار بیان، نه، دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. چون ما در دنیایی هستیم که برای زندگی در محیط اجتماعی و حتی خانوادگی ما باید دوستی رو از کودکی بیاموزیم. این یه هنری است که اگر عشق یه هنری است آموختنی، دوستی هنری است به مراتب پیچیده‌تر از عشق، برای که عشق زمینه ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک داره و دوستی نداره. اینا همه دست به دست هم میده و نشون میده شما یه نگاه دقیق دیگری میخواید عزیز. و واقعا توصیه من نه به خاطر سی دی دی وی دی ام، یعنی حرف من این است که شما بخش اول فلسفه و عرفا، حتی تولد تا 3 تا 7 تا 13 رو که روی هم چیز نیست، همش روی هم، حتی تا 18 سالگی یا 19 سالگی 65 ساعته، شما همسرتون باید بشنوید که به نظر من نگاه و نظرتون رو عوض کنید و بعد خودتون شاید توان اینو پیدا کنید که راههایی پیدا کنید که به تدریج ظرف 6 ماه او رو به مسیر دیگری بیاندازید و یا اگر دیدید همچنان کم دارید کمک بگیرید. ولی اگر من و شما بخوایم درباره به نظر من پیچیده ترین موضوع جهان که پرورش و تعلیم تربیت کودکان، که امیدوارم دوستان جراح قلب و مغز اذیت نشن، از جراحی قلب و مغز هم پیچیده تره، اگر قرار باشه ما از یه اصول پیروی نکنیم و قواعد رو ندونیم و اون پرینسیپل یا اصولی که اصلا نمیشه ازش تخطی کرد رو در مقابل خودمون نداشته باشیم، احتمالا به جایی نمیرسیم. اون وقت دستخوش ویژگی های ارثی و اتفاقات و حوادث زندگی فرزندانمون و محیط اجتماعی میشیم و باید صبر کنیم ببینیم بچه ما چی از آب در میاد. این درست مثل به ما میگن دانه کاشته شده، حالا باید ببینیم که فرض کنیم درخت سیب یا اصلا خوشه گندمه. این اون گرفتاری است. حالا با توجه به این اگر حرفی هست خوشحال میشم بشنوم.
من یه نکته رو خدمت من با سیدیوی شما کاملا آشنام، شاید هر کدومشو دو سه بار گوش دادم یه جوری که بتونم ممورایز کنم برای خودم. ولی نکته که هست اشاره کردم بهش، هماهنگی در رفتار با بچه از طرف پدر مادر به نظر من اولویتی داره که من اگه احساس کنم کاری که دارم میکنم بر اساس باورهام درسته ولی مخالف آن چیزیست که مادرش فکر میکنه و مادرش هم شاید آمادگی نداشته باشه که سر این موضوع با هم دیگه صحبت میکنیم، من فکر میکنم ضرری که به بچه وارد میشه در اثر این دوگانگی رفتار خودش یه نکته کاملا قابل توجهیست که اینو من نمیدونم چی
کنم. ببینید عزیز، ببینید، سب کنید همینجا ببینید به نکته فوق العاده مهمه. من تو سیدیا مشخص و معین اینو عرض کردم که
اونجا یک برخوردی رو اگه اشتباه نکنم شما
سب کنید عزیز، چون میدونم چقدر اهمیت داره. عرض من اول این است که یک، پدر و مادر توی یه اصولی باید با هم توافق کنن، محل زندگی، شغل و کار یا هر چیزی، باید بدونن که از نظر پرورش، تعلیم، تربیت چقدر با هم شبیه. دو، موضوع اینقدر اساسی و حیاتی است که مسئله دادن سم و زهر به بچه یا غذاست و اینجا نمیتونه هر کسی عقیده خودشوشش. ما در دنیای زندگی میکنیم که سر این موضوع عقیده وجود نداره، اینا علم وجود داره، این زهر و این شربت. بنابراین یکی نمیتونه بگه نه به نظر من زهر نمیکشه، ما نظر نمیخوایم، اینا واقعیاتن عزیز. سر واقعیات پدر و مادر باید بشینن، لازم باشه برن پلوی کسی بجنگن و توافق کنن. یعنی این که شما میفرمایید همسرتون و شما با هم تفاوت عقیده و نظر دارید، میخوام بگم این اصلا قابل قبول نیست. این درست مثل این است که شما بگید من شب بخوام برم خونه یکی دیگه بخوام، یعنی به همون اندازه از نظر من عجیب و غریبه. پس باید ببینید پس مشکل کجاست. مورد بعد، بعد من تو سیدیا مشخص آوردم که اگر این حرف شما که درسته، اگر زن و شوهر با هم اختلاف داره و شما میدونید که زورتون به همسرتون نمیرسه که اون کار بدی رو که او میکنه تغییر بدید، شما هم اون کار بد بکنید. زیرا بچه این که کار بدی رو از جانب پدر و مادر ببینه، بشنوه، انجام بده، آسیبش به مراتب کمتره تا جنگ اونها رو میان کار خوب و بد ببینید. بنابراین ما کوشش میکنیم همدیگر رو بفهمیم، کوشش میکنیم هم بدونیم درست و غلط کارا چیه، پای این موضوع میستیم تا اونجایی که ممکنه، بلکه هیچ فرقی نمیکنه که کسی بخواد کار بکنه یا نکنه، عرق بخوره یا نخوره. و بعد اگر تازه در اون مواردی که زورمون نمیرسه، اصلا مهم نیست کار غلط چیه، مهم اینه که ما اختلافمون موضوعی نشه که بچه شاهدمون باشه و درگیرمون بشه. چون اون مطالعات نشون میده اختلاف نظر پدر و مادر که هر دو رو بی‌اعتبار میکنه و بچه رو بیشتر در مسیر بد و غلط بیاندازه، به مراتب بدتر از اینه که ما کار بد رو تایید کنیم. بنابراین من اگر زورم نمیرسه باید تسلیم اون کسی بشم که زورش میرسه یا وقت داره یا درگیر بچه هاست و آشکار و پنهان کار دیگری میکنه. من اگر این کار بکنم، بچه ها میدونن که تو خونه ما همه قراره این کار بد رو بکنن که اونا نمیدونن کار بده، ولی پدر مادرم باهاش موافقه. اینا رو خیلی راحت تر میشه در بچه تغییر داد یا خودش بره خودشو درست کنه تا وقتی جدال رو میبینه. بنابراین من هیچ وقت اون جدال شما رو با همسرتون رو نمیفهمم. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر حرفی دارید من بعد از اون در خدمت هستم. شنگ رجمن پاپ
آن کیست؟ تنها یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و توانایی در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت های بیمه رمز پیروزی است؟ آن کیست که پیشه اون برقراری توافق عدالت است؟ نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست. آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0 طراحی مشترک QX30 و Mercedes-Benz GLA Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی و این یعنی You Save Money به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید 8825 ویلشر بولوارد نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills 866-289-8570
خیلی سرده برو به بچه ها بگو حاضر شد باید هرچی زودتر اینجا رو ترک کنیم برای همیشه
برای همیشه ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم بچه دار شدیم بزرگ و بزرگتر شدیم
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست
جزیره قبب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن زود باش زن عجله کن دوستان
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71
خیلی ساده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
بله آقای دکتر این تلفن هنوز قطع نشده مثل بقیه تلفن ایرانی من یه نکته رو خدمتتون عرض میکنم که یک موقع اختلاف سلیقه هست بین پدر مادر برای تربیت بچه یه موقع هست که حالا حداقل من تخصص روانشناسی ندارم ولی با تشخیص خودم و یک مشکلی رو در فرض کنیم همسرم میبینم که در رفتار با بچه‌ها داره همسر من مثلا فرض کنیم فرض که نه واقعا اینجوریه که تشخیص میجر دیپرشن در مقابلشون دادن براشون دادن و این رو کاملا در رفتار با بچه‌ها اثراتش رو خیلی بالات تکست بوک میشه دید بی‌حوصلگی پرخاشگری یا لحنی که شاید وای وقتا تأخیرآمیز، یک مارکی که به بچه مثلا اگر بچه یه چیزی رو یه یادش رفته تو کلن بچه بیحواسی هستی یا تو کلن همیشه از دوستات فلان مسئله رو داری. میدونین یک رفتاری رو من میبینم که دیگه از محدوده اختلاف سلیقه میگذره، یعنی همون اینی که شما میفهمین که بد و غلطه. حالا من فکر نمی کنم منم بایستی دوباره همون مسئله رو پیش بگیرم که آره دختر همین که مامانت میگه تو بچه تنبلی هستی تو کلن مثلا.
نه خب آخه اون برچسب با نسلین، ببینید عزیز، ببینید آخه باز اینجا شما به این معادله یه چیزی اضافه میکنی که کاملا میفهمم تو. خب این گرفتاری ماست. روزی که من به شما بگم از کار بیکار شدم، شما میگید حقوقم ندارم. روزی که شما یه همسری دارید که تشخیص روی ایشون یا واقعیت میجر دیپرشن، همه آسیب میبینن. بنابراین شما در اینجا با مسئله پرورش و تعلیم تربیت درست روبرو هستید، ولی به علتش نگاه کنید. علت بدی حال من مسمومیت منه، علتش که نیست من آدمی هستم که حالم بده. یعنی شما اونجا گرفتارید. بنابراین روزی که شما همسری دارید افسرده، روزی که دختری مادری داره با افسردگی یا دیپرشن همراه هست، به صورت طبیعی که آسیب میبینه. حالا شما تا حدودی میتونید جنبه جبرانی داشته باشید. یکی از اونها این است که یه مقداری از کارتون و برنامه‌های دیگه‌تون هر چی میتونید هست کنید، خودتون درگیر کار پرورش تعلیم تربیت دخترتون بشید تا انتظار داشته باشید همسرتون. قصه سلیقه نیست، قصه برخورد آگاه و ناآگاه سالم و بیماره. و اینجا خب شما مسئله دارید عزیز، درست مثل یه دوست بده، درست مثل یه خواهر و برادر مثلا بیمار. بنابراین مشکل شما هم طوری که عرض کردم از آغاز ماجرای اصول تربیتی جواب میدند، مشروط بر این که ما بتونیم اونو اعمال کنیم. و روزی که پدری مادری مشکلی مسئله روانی دارن، خب همه آسیب میبینن. و بنابراین دیگری ای بسا در بسیاری از موارد تنها راهی که داره اینه که هی نیمی درصدی از اون خرابکاری اون دیگری رو جبران کنه و درست کنه. و شما خب اونجا گیرید عزیز. اصلا نمیخوام اذیتتون کنم، فاصله 10 ساله بچه ها مسئله است. بعدم از یک خانومی که افسردگی دارن آوردن یه بچه دیگه باز زیر سوال، یعنی یه سری کارا یه جای دیگه هم اشتباه شده. و اینا همه
بله اون داستان شاید مکالمه دیگه باشه، کاملا متوجه هستم. یعنی
الانم شما ببخشید من، الانم اینگونه نگاه کنید متاسفانه که ما یک خانواده بیمار داریم، نه یه فرد بیمار، یه خانواده بیمار داریم. و بنابراین مثل آدمی که جراحی کرده تو بیمارستانه، انتظار این که از کارش درآمدی داشته باشه نیست، بلکه تازه باید هزینه سنگین بیمارستان هم بپردازه. و اینجا گرفتاری شماست. بنابراین و بعدم حالا اگر بپذیرم اونچه که شما میفرمایید که همسرتون افسردگی دارن، خب زمینه ارثی این بیماری هست، هم رفتار ایشون همون. پس بنابراین یه نگاه دیگه هم داشته باشید که شما با یه دختری روبرو هستید که زمینه افسردگی داره. و ای بسا این نوع کارا، شما اگر نگاه کنید به اون چیزی که مربوط به تینیجر هست و درگیریشون به هر نوع اعتیادی فرق میکنه، یا وسواسی در این زمینه خود این و یا نوعی دوری گزینیشون، خب اینا علائم افسردگی نوجوانانه. یعنی شما اونجا بازگیرید عزیز. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم بدترین سناریو رو، شما با یه همسر افسرده و یه دختر افسرده رو برید. این که حالا یه مرتبه شما بخواید از این شرایط اینقدر بد یه چیز خوب عالی در بیارید غیر ممکنه. فقط شما میتونید برخی از اوقات آسیب رو به حداقل برسونید یا تا حدودی مشکلات ناشی از بیماری یکی یا هر دو رو به نوعی جبران کنید. نتیجتاً ببینید، ما عرضی که من خدمتتون داشتم یا گفتگویی که اصولا من دارم، آدم عادی در شرایط عادیه، معلومه در شرایط استراری و امرجنسی اتومبیل پلیسی آمبولانس از چراغ قرمز هم میگذره، ولی اون به خاطر اون شرایط استثنایی است. شما شرایط استثنایی دارید عزیز. و بنابراین من حالا با دخترم اینگونه برخورد داشت باشم که من یه دختری دارم که بیش از حد وقتش رو با مثلا بازی های کامپیوتری میگذرونه، حتما بده، حتما غلطه، حتما عادت، حتما اعتیاده. ولی وقتی به شرایط زندگی نگاه میکنید میبینید اونقدرها دست شما برای هیچ اقدامی باز نیست. به همین دست که کمک میخواید. یعنی اون عرض من بعد از آگاهی شما کمک میخواید، یعنی دخترتون احتیاج به یه روانشناس خانومی داره که جبران بکنه دست و گلهای مادرش، و شما هم قرار نقش وظیفه و مسئولیت بیشتری در ارتباط با دخترتون رو ایفا کنید، و حتی به یک اعتبار، من نمیدونم، به یک اعتبار هر چی دختر شما از مادرش دورتر باشه بهتر. بنابراین ای بسا تدابیر تو این زمینه، از فرض کنید الان تابستان میاد، کمپ تابستانه است، مسافرت، هر چیز، ای بسا راه حل شما یه راه حل کاملا انحرافی غیر عادی است. یا مثلا فرض بفرمایید خواهری برادری شما در یه جای دیگه دنیا دارید، یه شهرستان دارید، دخترتون مفسید اونجا، مثال عرض کنم،
بعد همون بحثای همانندسازی اینا، حالا به قول شما اینا میشه کلاترال دمیج این سولوشن میگه، یعنی همانندسازی که بچه به دختر بخواد انجام بده، حالا میشه با پدرش، اونم یه داستانه دیگه.
نه آخه 11 سالشه، اون گذشته الان، یعنی من نگران اون نیستم. اتفاقا در این سن و سال اگر نگاه و نظر خوبی راجع به مرد به عنوان یا پدرش داشته باشه خوبه. اون خطر مال 6 7 سالگی یا 4 5 6 7 سالگیه. اون گذشته هر چی بوده و نیست. یعنی ده. به همین جهت که عرض میکنم اگر یک کمک خانم روانشناسی پیدا کنید، چون ببینید عزیز، اگر شما حتی هزینه هفته دو دفعه ملاقات دخترتون رو، در حالی که ممکنه کار خاصی هم نباشه، اون نقش جبرانی و نقش تصحیح دخترتونش بشه، آخر کار مثلا 1,000,000 تومان خرج شماست، در حالی که اگر دخترتون به اشکال و انحراف و افسردگی بیفته 100,000,000 تومان خرج شما خواهد. بنابراین یه زمینه پیشگیری داره. یعنی موضوع رو عزیز این گونه که ارائه فرمودید که رابطه مادر دختری و یه اختلاف بین زن و شوهر است و بچه تحقیر میشه و تنبیه میشه و یا به هر حال به گفته خودتون سلیقه‌های متفاوتی در حال کارت، اصلا اینجوری نگاه نکن. من موضوعم در ارتباط با شما این نیست که غذایی که خوردم زیاد خوردم یا مثلا معده‌ام ترش کرده، نه، من مسموم شدم و من اگر به بیمارستان نرسونید میمیرم. ماجرا رو جدی‌تر بگیرید به دو دلیل. اگر اونقدر جدی نیست که بعد از یه مدتی همه چیز آروم میگیره، اگه جدی است چه بهتره که زودتر اقدام کنید. بنابراین من موضوع رو اختلاف نگاه پدر و مادر درباره تربیت و یا علاقه یه بچه به بازی‌های کامپیوتری نمی‌بینم. من بیش از اون می‌بینم. یعنی من بالا رفتن یه آدمی رو از یه دیوار نمی‌بینم. من دزدی می‌بینم. و اینی که اگر جدی بگیریتش شما هم می‌تونید باش راحت باشید. امیدوارم بتونید موفق بشید.
من یه خیلی متشکرم از راهنماییتون. یه نکته که حالا رفت به این بحث اون نداره، برنامه‌ای که ما اینجا صبح جمعه می‌شویم، شما با آقای دکتر نیری، دکتر حیدرزاده گاهن صحبت داریم که منم خیلی استفاده می‌کنم از معدود صحبت‌های شماست که خانومم هم می‌تونه بشینه گوش بده، چون هر صحبت دیگه‌ای رو بلافاصله من باید ایرفون بذارم که در واقع اون حساسیت بیجهت ایجاد نشه که چرا صحبت های دکتر هلاکویی باز داری گوش میدی. من یه پیشنهاد داشتم، حتما نمیدونم شدنی باشه یا نشدنی، این است که این صحبت های شما یه حالت من استفاده میکنم خیلی مفیده، ولی حالت مونولوگ داره، یعنی شما عزیزان همه در یک جهت در یک مفهوم صحبت میکنین، یک فرضی رو مطرح میکنین و شروع میکنین تحلیل کردنش. شاید اگر یک نفر دیگه میتونست توی اینجام از یه فرضی که شما در واقع نمیپذیرینش به زبون خودش دفاع میکرد، نتیجهش برای کسانی که میخواستن استفاده بکنن بهتر بود، چون بعضیا خیلی این صحبت ها رو با یه چیز خیلی عامیانه مثلا ردش میکنن، چون که هیچ دفاعی در مقابل نظرات شما نبوده. حالا اینو من عنوان یک
نه متوجه هستم. ببینید آخه اشکال کار این موضوع اینه، بذارید مطلبی که میفهم، اولا یه مقدار اون حالت هست، متاسفانه این دو استاد خوب عزیز از لس آنجلس فاصله دارن و در دانشگاه همون روز درس دارن و روزهای دیگه هم آمد و رفتشون یه کاری مثلا 3-4 ساعت هست که شده، این ناچار میشه تلفنی. موضوع تلفن هم این است که همیشه یکی میتونه روی خط بیاد. یعنی من حتی خبر ندارم که دوست عزیز دیگری که به اصطلاح هولت هستن و نگهشون داشتم اصلا شاید بخوان حرفی بزنن. تنها کسی که یه ذره آزادی عمل داره متاسفانه منم، نه اون دو عزیز یا عزیزان دیگری که بعدن. مطلب دیگه عزیز، ما یه مقدار سر مبانی هنوز گیریم و مطلبی که میفرمایید بسیار درسته، ولی این مبانی بس فقط برای 5% 10% 15% جالب و جاذب باشه، برخلاف بقیه موضوعا که ممکنه 50% توجه رو جلب کنه نیست. از اون بابت هم اونو متوجه. مطلب دیگه که کنار این موضوع است این است که فهم دوستان دیگه مطلب رو فرمودن، حتی من هفته گذشته از عزیزی اون رو شنیدم. اشکال کاری نیست که نظر مخالف اصلا نظر 100% غلطه. درست مثل این است که کسی بیاد بگه من باور ندارم که زمین کرویه یا قبول ندارم که جاذبه وجود داره. خب شما با اون گفتگویی ندارید. یعنی اشکال کار این است که نظر مختلف و مخالف علم یه جهل و نادانی است. اگر این مطلبی که الان من بر خدمت داشتم بحث عقیده بود، عقاید مختلف بودن، ولی بحث فرض کنید که آنچه که مربوط به مسائل علمی هست، یکی بیاد بگه من اصلا قبول ندارم اتم وجود داره و قبول ندارم الکترون به دور هسته میچرخه، خب شما وقتی این مبانی رو ندارید گرفتارید. در رده های بالا اختلاف نظری نیست. یعنی شما اگر فرض بفرمایید به 1000 تا دیپارتمنت فیزیک یا 1000 تا دیپارتمنت شیمی مراجعه کنید، شما با اختلاف عقیده روبرو نمیشید. تأکیدها و یا جهتها کمی کمی برخی از اوقات در یه مرکزی متفاوته، ولی اونم هر کسی یه تیکه کار برشه. درست مثل یه پزشکی رفته دنبال چشم پزشکی، یه رفته دنبال قلب. یعنی اشکال کار در ماهیت این برنامه است. به همین جهت که عنوانش دانش و بینش و نگرشه، ولی من یک کوششی در این جهت ها دارم. دوستانی هم که برخی از اوقات روی خطش فوردن، اگر آمدن، اگر نظر مختلف و مخالفی داشتن، من اگر باشن میارمشون و با وجودی که اعلام میکنم، ولی متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، یکی دو سه باری هم که دوستانی رو آوردم اونا هم در همون مسیر ذهنی و فکری ما بودن و ما از یه نوع کمدانی و یه نوع باور نه افکار و عقایدی شاید هم بشن چنان گفت باش روبرو هستیم که گرفتاریست و به همین جهت است که بیان مطلب یه گروه محدودی رو داره، هدف تغییر برای گروه محدودی. اگر به من میفرمایید که اون جنبه فراگیر رو که گفتگوهای عمومی رادیو تلویزیون داره یا باید داشت باشی نداره، بهتون کاملا حق میدم و این همون چیزیست که ما در گفتگوهای تخصصی فرض بفرمایید اگر امروز آقای دکتر رادنی مصریانی آمدند و درباره تصادفات یا رابطه کارگر و کارفرما صحبت کردند، جنبه تخصصی داره. ای بسا یه درصدی اینا موضوعا یا سوالای اصلی زندگیشون نباشه. و به همین جاست که من هفته 20 ساعت 2 ساعت شو به اون اختصاص دادم و روزهای شنبه هم بازپخششه. از توجهتون هم سپاسگزارم. با عیب و ایراداش هم تا حدودی آشنا هستم. راهی هم برای اینکه یه مقدار از ارتباط یه طرفه و گفتگوی یه جانبه همچنان بهره من بشه رو به دنبالش هستم که تغییر بدم، ولی خیلی امیدواری به تغییر ندارم. و همونطور که عرض کردم، من فرض کنین با دوستانی که نظر مختلفی دارن بلکه از قول گفتگوی کردم، ولی مثلا فرض بفرمایید یک دوست روان نشناسی بهش وقتی گفتم این که تو فکر کنی پارکینگ هست ولی پس یه جایی برای جای پارک باز میشه اصلا معنا نداره، چه توضیح برش داری؟ به من برگشت اومد یکی دو بار تجربه کردم شده. خب اصلا من دیگه جایی برای گفتگوهای ایشون ندارم، مگر ایشون دانشجوی سال اول درس آمار من یا جامعه شناسی من بودن حتما میشون صفر میدادم و اصلا دیگه باشون بحثی نداشتم. یعنی مثل اینی که کسی برگرده بگه لس آنجلس پایتخت تهرانه و چسبیده به پاریس، خب من دیگه چه گفتگویی با این آدم دارم؟ من راجع به کدام بحث جغرافیا میتونم صحبت کنم؟ اشکال کار در این گونه موارد متاسفانه اینه و اینجاست که شما من همین دوست رو حتی یه جوری هم در وسط یه جمع این رو ارائه داد و من سکوت کردم، برای اینکه من دیدم با این همه نادانی و این همه بیماری شما چیکار میتونید بکنید. اینجاست که گرفتاری است. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمام. خدا. شنگ رجبند با ما باشید.
هستیم.
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقتی خرید کم آوردین؟
نو پرابلم.
لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین.
دلیوری رایگان.
سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو.
بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوش
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش‌های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ.
تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرباینه.
سوپر
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
ستار،
هنگامه
و شهرام سولتی
و اجرای موسیقی اصیل ایرانی
توسط علیرضا شاه محمدی
و فریما شهراز، 3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید.
تنها با $580 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
زمان کنسرت و کنفرانس ها
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
لطفا برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
درود دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و میخوام از یه تجربه شخصی که داشتم شما را آگاه کنم، شاید روزی کمک رسان شما باشه. چندی پیش تصادفی داشتم و در صحنه تصادف اولین موردی که نگرانم میکرد این بود که حالا تکلیف اتومبیلم چی میشه و فردا چطور به سر کار برم. در اینجا بود که تصمیم گرفتم به CBS اتوبادی به مدیریت آقای دیوید ابراهیم پور زنگ بزنم. CBS اتوبادی علاوه بر اینکه اتومبیل منو تو کرد، یه رنتکار عالی برام فرستاد که باور کنید که وقتی اتومبیل خودم به نحو احسن تعمیر شد، نمیخواستم رنتکارو پس بدم. CBS اتومبیلمو مثل روز اول و در عرض مدت کوتاهی بهم تحویل داد. بعد از تصادف با مراجعه به CBS اتوبادی انگار نه انگار که تصادف کردی. پیشنهاد میکنم شمارهشونو توی تلفنتون سیو کنید، چرا که حادثه خبر نمیکنه. 818-765-5300 CBS اتوبادی.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟
متشکرم.
من در مورد خودم باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر، من یه آدمی هستم که خیلی حساسم روی هر مسئله‌ای که اتفاق میفته. تا چند روز من درگیر میکنه، ناراحت میکنه و خیلی تو رفتارم تاثیر میذاره. شاید خیلی مسائل مثلا ساده باشه و اینکه وقتی با خودم فکر میکنم بعدی یه مدتی میگم که حالا اهمیت ندم به این قضیه، از کنارش بگذرم، ولی اگه دوباره مثلا یه مسئله دیگه از یه همون شخص ببینم دوباره منو ناراحت میکنه و کارهای قبلش هی یادم میاد. همه قضیه سر قضیه سر موضوع مامانم هم هستش. مثلا اگه مامانم یه رفتاری بکنه که من دوست نداشتم، مثلا یه عکسی براشون فرستادم ایشون بعدن عکسو به کسی دیگه ای نشون بدن، این منو ناراحت میکنه. بهش میگم مامان جان مثلا این عکس به صورت شخصی من برای شما فرستادم، چرا این کارو کردید؟ و تو چند روز حتی دلم نمیخواد بهشون زنگ بزنم، باشون حرف بزنم.
خب عزیزم، من اگر برگشتم گفتم من یه ذره هوا اینجوری باشه میفتم به سرفه و عطسه، اگر یه غذایی بخورم که همه میخورن آلرژی نشون میدم، اگر یه ماده‌ای که خیلی ها میخورن من بخورم ممکنه سردرد، دلدرد یا بمیرم، خب بلافاصله من متوجه میشم مشکل من. بنابراین شما یه جوری با لغت حساس روبرو شدید که مثل که بار مثبت داره. نه، حساس یعنی یه آدم بدون پوست، حساس یعنی یه آدم خشمگین، طلبکار، ناراضی از همه چیز، حساس یعنی یه کسی که موضوعهای عادی زندگی که خیلی معمولیه براش بزرگ و مهم میشه و تخصصش در این که چیز کوچک بد رو بزرگ کنه و این یه گرفتاریه، شدید بشه بیماری. یعنی فرض کنی شما یه عکسی رو میفرستید برای مادرتون، یک، شما باید بدونید که مادر شما کسیست که به میل شما ممکنه عمل نکنه و ضمناً اگر شما براتون مهمه که این عکس هیچ کس دیگه نبینه میتونید بگید به کسی نشون نده، برای مثلا برای چی میفرستید. دوم، برفرض که ایشون به کسی نشون داده یا فرستاده، شما ناراحتیتون از چی؟ مثلا چه اتفاق افتاده؟
من احساس میکنم یه جوری به حریم شخصی مثلا تجاوز شده. من دوست داشتم اونو فقط با خودم.
آخه شما که نمیتون نه صبر کنید، صبر کنید، جو تون نرید. حریم شخصی شما که همه امریکا نیست. که من برگردم میگم اگر چند نفر مهاجر وارد امریکا شدن از فیلیپین، اینا به حریم من تجاوز که شما که میتونید دنیا رو خودتون تعریف کنید. ببینید عزیز، لوس بازی همینجاست که من میام دنیا رو من تعریف میکنم. که حریم من عبارت از این است که عکس من به دست این خانم یا آقا نرسه. خب یک، عکس نگیرید. دو، برای کسی که مطمئن نیستید ندید. سه، اگر میدید که نمیدونم چرا مطمئن باشید به اون آدم گفتید هرگز به اون آدم ندید. برای شما که نمیتونید بگید مردم باید با میل من عمل کنند. من که خدا نیستم.
همین انتظار مثلا حالا مادر من یه آدم سنتی مذهبیه، دوست نداره عکس بی حجاب.
من چی کار دارم؟ من چی کار؟ نه ببینید، نه صبر کنید. باز رفتی سراغ یه بازی دیگه. من راجع به شما حرف میزنم، مادر شما خوب یا بد، ایشون دوست داره یا دوست نداره، با حجاب یا بی حجاب که موضوع من شما نیست عزیز. ببینید شما چرا از مسئله میگریزید؟ معرفم این است که شما قبل از این که اصلا ناراحت بشید، شما قراره تو زندگیتون بدونید چه چیزی اذیتتون میکنه و مواظب باشید. آدمایی هستن که عکس نمیفرستن، آدمایی هستن که هیچ وقت دلشون نمیخواد کسی با لباس خونه اونها رو ببینه، آدمایی هستن که دلشون نمیخواد بدون آرایش کسی اونها رو ببینه، آدمایی هستن که به گفته شما دلشون نمیخواد کسی اونها رو بدون حجاب ببینه. بنابراین اونها هستن که باید از خودشون مواظبت کنن. مردم که قرار نیست ببینن ما دیگران من چی میخوام. مردم که نوکر پدر من نیستن عزیز و خبر از نیت من ندارن عزیز.
آقای با یعنی این حالتی که خب برای من پیش میاد که هی با خودم کل انجام میدم و نمیتونم باشون صحبت کنم، یا مثلا ناراحتی گذشته هی یادم میفته و یه جور هی میخوام وقتی باشون حرف میزنم، این خیلی اذیتم میکنه. وقتی که باشون حرف میزنم ناراحتی گذشته رو هی یادشون میارم، این خودم اذیت میکنه، ولی چون از دستشون مثلا بابت یه کاری ناراحت هستم این گذشته رو هی یادم.
کاملا میفهمم. چرا؟ کاملا متوجهم عزیزم. برای اینکه شما در یه خانه بزرگ شدید که مهر و کین، یا به غلط ولی به هر حال معنی دار، عشق و تنفر با هم در آمیخته. شما همون اندازه که ممکنه به مادرتون توجهی داشته باشید و به عنوان یه آدم و یه انسان ایشون رو دوست داشته باشید، بهش علاقه من باشید، از ایشون متنفرید. خیلی ساده سازید، اسمش هست نوراتیک انگزایتی. یعنی من یه ترکیبی دارم، پسرتونم دختر، یه روزم ازدواج کردید، بچه داشتم، بچه میگه درس بخون، ازدم درس بخونم تو سرت مغزت بیاد تو دهن. خیلی راحت. بنابراین شما باید بدونید یه گرفتاری عزیز و شما قرار خودتون پاک کنید. علاوه من که نمیتونم هی گذشته رو بیارم که بقیه چی کارش کنن. یک کسی یه کار بدی کرده با من، اصلا تموم شده رفته، هم از این که حالا من بخشیدمش یا نبخشم اون یه بحث دیگه است، یه کار دیگه ای میکنه، من دوباره اونو به این اضافه میکنم. یعنی چی؟ به چون اصلا
این بیشتر اذیتم میکنه. خب خودم هم میتونم، یعنی توی یکی از سیدیه شما که فکر کنم استراب و استرستون بود، دقیقا یادم نمیاد، دقیقا این کلمه شما بود که میگفتین که آدم هایی که حساسن زیادی روی نکته پافشاری میکنن که حساسن.
خب میدونم عزیز،
از اون موقع که خب سیدیه شما رو گوش کردم هی به خودم میگم که خب نه، این گذشته ای تو تموم شده و هیچ فایده ای نداره. اینکه حالا تو با پدرت که داری صحبت میکنی، شاید یه سری از رفتاره ای که خب پدرم انجام داده رو من نپسندیدم و الان که بهش فکر میکنم چقدر راه اشتباهی رفتن ایشون و من هم همینطور و در مورد مادرم هم همینطوره، یه موقع واقعا اذیتم میکنه. یعنی تا شاید چند روز هی با خودم کلنجار میرم، واقعا نمیدونم چی کار کنم، تا چند روز حتی دلم نمیخواد صداشون رو بشنوم، باهاشون صحبت کنم و این واقعا اذیتم میکنه.
عزیز من، آخه شما قرار واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. یک، همه ما انسانیم از جمله پدر و مادر من. دو، بیشتر آدم ها گرفتارند و بیمارند از جمله پدر و مادر من. سه، به خاطر اون گرفتاری و بیماری کارهای بد غلط فراوان کردند. چهار، من قرار هست که از خودم مواظبت و مراقبت کنم، پس گذشته رو به گذشته وا میگذارم و امروز رو در میابم و الا مطرح کردن به خاطر آوردن گذشته به هیچ وجه جز دردسر و مشکل برای من چیزی نداره که اونو میدونین. پس چه باید کرد؟ جلو خودتون رو میگیرید. چگونه میشه جلو خودتون رو بگیرید؟ اولا شما باید بدونید با مهر و کین و تنفر روبرو هستید و اینو باید حل کنید. آدما کارهای بد با شما بسیار کردن، از جمله پدر و مادرتون، ولی دشمنی با اونا مشکلی رو امروز برای شما حل نمی کنه، امروزی که شما باید زندگی کنید. نکته دیگری که وجود داره اینه که همه آدما به خودشون و همه آسیب میزنن، برای زدن که زدن. من تنها وظیفه‌ای که دارم مواظبت و مراقبت از خودمه. به همجاست که پشت فرمون که میشنم کمربندمو میبندم، در اتومبیلم هم قفله، ماشینم هم ایربگ داره، که اگر دیگری یا خودم زدم من آسیب کمتری ببینم. منم تو زندگیم همیشه باید با کمربند بسته و ایربگ و در بسته قفل و همه چیزهای دیگه و ماشین سیف مطمئن اینور اونور برم. خب شما نمیری، شما شب تاریک میاد وسط فریوی با لباس مشکی میخواید از اینور بریم، خب میزنن بهتون، بعد وقت فریادتون میره بالا. بلاوه شما بدون تردید تو خانواده ای بودید که بکن و نکن و باید و نباید و شاید و نشایدش فراوان بوده و در وجود همه ی آدم ها این نوع زندگی مهرکین یا عشق و تنفر رو تولید میکنه. مال شما سنگینه. اون چیزی که باید بدونید اون نوراتیک انگزایتی استراب عصبی رو دارید که برای ته وجود شما خشم و تنفر نشسته. حالا چرا ازش استفاده میکنید؟ برای اینکه یک، میخواید کار خوب نکنید، با دیگران خوب نباشید و ضمن اون کاری که باید بکنید که نکنه، یعنی برای شما فانکشنی داره عزیز. به همجاست که همیشه حرف من این بوده، شما بیاد اصلا نرید بگید که با خودم میگم و اینا، شما بیاد تمام روز و شبتون رو با کار خوب پر کنید، هر چه هست، ورزش، مطالعه است، دوستانتون، خرید، تماشای تلویزیون، هر چی، زندگیتون رو با کار خوب پر کنید، وقت برای فکر بد و کار بد باقی نمونه و بیخودی آدما رو دائما به دادگاه نکشید، محاکمه نکنی که کارشون درست بود یا غلط بود یا چرا این کار کردن. کسی برای شما جواب نداره. همه آدما هر روز دارن اشتباه میکنن، همه آدما هر روز به حریم خودشون و حریم و حقوق و حرمت دیگران تجاوز میکنن. ما یه دنیایی هستیم که همیشه مثل این که تو فریوی آمدیم، همه یه جوری مانع دیگری هستیم. این دنیا رو اینجوری ساختن، بسیار هم بد ساختن، قبول، ولی این دنیا عزیز. به همجاست که سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من بود ever since I last hope I feel much better. من هیچ انتظار و توقعی از هیچ کس نرم. شما انتظار و توقع امروز رو دارید، تازه برای یه چیزی که انتظار و توقع نیست، قطعیت دیروزم هست، در زندگی میکنی که چرا سه ماه قبل یا سه سال قبل اون آدم یا مادرم یا پدرم یا هر کسی چنین کرد یا چنان نکرد. خب به خاطر که بیکاری، به خاطر اینکه زندگیتون درگیر کار خوب نیست، به خاطر اینکه دنبال بهانه میگردید بدی کنی، مسئولیتاتون رو نپذیرید، خودتون رو آزار بدید، دیگران رو آزار بدید و از پادرتون میاره. یعنی شما حرفتون است که هر کس یه چاقویی به من بزنه یا 20 تا چاقو هم خودم به خودم میزنم، هر کسی که از من 100 دلار بگیره من پس نده، من یه 200 بار دیگه بهش فکر میکنم که 2000 دلار دیگه بهش داده باشم، 2000 دلار دیگه هم پاره میکنم خودم میریزم دور. تخصص شما این شده عزیز، و به همینجاست که در گذشته میشه زندگی کرد. این حرفی که من پاش محکمه محکمه سم گذشته، در گذشته اصلا یعنی چی؟ که میگریم برگریم ببینیم چی شده. من باید از گذشته بیاموزم، بهش نیاویزم. من باید یه نتیجه بگیرم که این آدم در این زمینه با من بد کرده، یک ببخشمش، ولی هرگز دیگه بهش اطمینان نکنم و فرصت ندم که او به من این کار دوباره بکنه. ولی من بی خودی بمونم، چاقویی که کسی من زده در میارم میندازم دور، ولی دیگه نزدیک اون آدم نمیرم که چاقویی بعدی رو بزنه. بنابراین مسئله بخش هیچ ارتباطی با مسئله اطمینان و تراست نداره. من همچنان مواظب و مراقب خودم هستم، به همجاست که به یک کسی میتونم برای 10 دلار اطمینان کنم، به یک کسی 1000 دلار، به یک کسی 100000 دلار. این درجات چم میشناسم. بنابراین شما یه چیزی برای خودتون درست کردید عزیز که با واقعیت ها نمیخونه. یه دقت علمی با استفاده از عقل درش نیست، تبدیل شدید به یه موجودی که دنبال بازی و بهانه میگردید. میخوام اینو براتون روشن کنم، بازی و بهانه میگردید که خوب نباشید، که وظایف و مسئولیت‌های خودتون رو انجام ندید، که دیگران رو مسئول و مقصر بدانید، و ضمناً متأسفانه متوجه نیستید که از این طریق بیشتر از این که به اونا آسیب بزنید که اصلا یادشون نیست شما چه کردید، خودتون رو آسیب میزنید. امروز یکی از دوستان تو برنامه صبح شنیدم که ما در دنیای زندگی میکنیم که آدم ها خیلی بیشتر اهمیت میدن به سردرد خودشون یا به زنده و مرده بودن من و شما. ول کنید دیگران رو، هر کی هست، از پدر و مادر گرفته تا بقیه. بنابراین کار بد کردم، من دارم به شما میگم هیچ کس نیست که کار بد نکرده باشه و یا اگر شما در ارتباط باشید نکنه. این قاعده دنیاست عزیز، این جهان رو این گونه ساخته. به همینجاست که منم همیشه با ماشین پد چی عزیز؟
حالا اینطوری گفتنش درستی یا نه، من پدر شوهرم آدم خیلی خوبیه، اصلا هیچ بحثی در موردش نیستش. چند وقت پیش ایشون میخواستن برن ایران، بعد به همه اعضای خانواده گفتن الا به من، به بقیه هم تاکید کرده بودن که به کسی نگین و فلان و از این حرفا. من اینو از زبان همسرم شنیدم. اصولا همسرم یه آدمیه که اصلا حرفی که مثلا توی خانوادش اتفاق میفته رو بیان میکنه، حالا خیلی خاص نباشه رو بیان میکنه، همینطور من. بعد من از ایشون ناراحت شدم. الان خب 2-3 هفته است که اصلا تماسی باهاشون نداشتم.
نه ممکنه به من بگید صبر کنید عزیزم، صبر کنید. اولا شما چرا فکر میکنید خدایید که آدما باید بهتون خبر بدن اگر به دیگران دادن؟ یعنی خودخواهی از کجا میاد؟ که من فکر کنم با دان به شما از کی تا حالا شما ملاک خلقتید که ملاک شمایید؟
نه عزیز من ملاک بودن من مهم نیست، مهم اینه که من خودم احساس کردم اگه جزء این خانواده هستم.
خب باز رفتی سراغ خودتون، باز
رفتی گفته منم جزء از این خانواده
نه نیست. نه آخه عزیز من صبر کنید، صبر کنید. شما اصلا ببینید همین خودخواهیاست دیگه. یعنی چی من جزئی از این خانواده هستم؟ جزئی از این خانواده هستی ولی پدر و مادر با هم رابطه جنسی دارن، شما جزئی از اون رابطه جنسی؟ یعنی چی؟ برای چی حکمی صادر میکنید من جزئی هستم؟ بعد ایشون آمدن به همه گفتن من میخوام برم، به کسی نگی. اگه همچی حرفی زدن عجیبه، ایشون آدم عادی نیستن. دوم به همه گفتن غیر از شما، ممکنه من بگید چرا به شما نگفتن؟
نمیدونم آقای دکتر، واقعا نمیدونم.
پس بنابراین وقتی که در زندگیتون نمیدونید آدم ها رو محکوم نکن. من نمیتونم برم به اداره، صبر کنید، صبر کنید. من نمیتونم برم اداره پلیس بگم من نمیدونم که اومده دزدی، ولی فکر کنم همسایه یه نگاهی بهم کنم گرم تو دیوانی. شما روزی که نمیدونید چرا ایشون به شما نگفتن حق ندارید راجع به ایشون قضاوت کنید. حالا حدس میزنید چرا ایشون به شما نگفتن عزیز؟
اینکه ممکنه مثلا به صورت مثال من با مادر بزرگ پدر بزرگ همسرم که مثلا داخل ایران هستن صحبت کنم، مثلا یهو به صورت ناخودآگاه ذهنم در بره بگم مثلا بابا اومدن ایران یا مثلا چیز، چون ایشون میخواستن اونا هم ندونن که.
خب پس بنابراین یه کسیست که میخواد یه رازی رو حفظ کنه، بعدن ایشون فکر میکنه که اگر به یه کسی مثل شما بگه، من نمیدونم اولا به همه گفتن یا نه، ولی حرفای شماست دیگه، به شما بگه ممکنه شما این رازو بگی، بنابراین علیه شما نیست. ایشون میخواد بره ایران، یه کسی نفهمه رفته ایران. شما چرا
مشکل من اینه که الان خب حالا دو سه هفته از این قضیه گذشته، من میخوام باشون تماس بگیرم، خب حالا احوال احوالی بپرسم، ولی خب
من مثل این که بسام به شما نمیتونم حرف بزنم. عزیز دل به شما چه مربوطه؟ شما چرا بی خودید شدید خدا و مرکز خلقت که آدم ها باید به شما حرف درست بزنن؟ شما چی کاره اید که به شما نگفته؟ شما
یعنی
هیچ
شما آقای دکتر موافق یعنی معتقدین که من زنگمو بزنم واسه به روی خودم؟
من اصلا همچین حرفی نمیزنم عزیز من. چرا شما اصلا
من اینکه شما این حرف
عزیز من تو چرا نمیخوای بفهمی عزیز
نظر برداشتی من از حرف شما فرق
داره؟ عزیز من میشه گوش کنید اون مغزتون رو که تمام مدت تو بیماری حرکت میکنه از کار بندازید؟ عزیزم صبر کن قربونت، من میگم یک کسی به من یه چیزی نگفته به دلایل خودش، به من مربوط نیست. شما میگید حالا زنگ بزنم یا نزنم، هر پر این از کسیم به شما چه ارتباط داره؟ ایشون به شما میگفت و به شما نمیگفت نباید برای شما فرقی میکرد. شما اومدید اینجا داستان درست کرد با ملاکای خودتون. ایشون به اولا شما نمیدونید چرا، بعد از اون حدس میزنید اونه، پس علیه شما نیست. یا آدمی نمیخواد به من بگه، یا آدمی نمیخواد به من بگه من یه مریضی داشتم، دلم نمیخواست پسر بزرگم بدونه. علتش این است که پرهام پسر بزرگ من نسبت من بسیار حساسه، علتش علاقه غیر عادی و عجیب و غریب این پسر است به من. خیلی خوب، حالا فرهام اینو بگه که به اون برادرم گفت به من نگو، برای که من دلم نمیخواست اون بچه اذیت بشه. به همین سادگی. آخ شما برای بقیه هم یه حقی قائل بشید که یک حق دارن هر جور دلشون میخواد فکر کنن، حق دارن اشتباه کنن، حق دارن کار بد بکنن. به شما چه مربوطه که من جزئی از خانواده هستم به همه گفتن چرا من نگفتم؟ برای بیشون داری میره ایران، اصلا چه فرقی تو زندگی شما میکنه؟ هیچ. که حالا شما فکر کنید موضوع منه، موضوع مرگ و زندگی من نبود عزیز. شما چرا میخواید از همه چی سر در بیاری؟ خب معلومه از پا در میاد. روی خط باشید که ذره فکراتون بکنید، صحبتون با هم داریم. چنگ و رجمن با ما باشید.
من تناز نباتی، مشاور در امور بیمه به نمایندگی از کمپانی فارمرز اینشورنس هستم. تجربه و تخصص من دریافت بهترین و مناسبترین پکیج های بیمه مانند بیمه منزل، اتومبیل و بیزنس برای شماست. ما پلان های بیمه شما رو به رایگان و به دقت مرور می کنیم تا مطمئن شوید که مدارک بیمه شما دقیق و به طور کامل قابل استفاده است. با من تناز نباتی تماس بگیرید. 310-776-88-33 310-776-88-33 عضو صفحش.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 01329272.
شیرین جان کجای قربونت برم؟
چیه چی شده؟ باز دوباره مهمون دعوت کردی؟
نه پاشو زود آماده شم، امشب جای دعوتی.
ایوا من که آمادگی ندارم، تو هم واسه خودت یهو برنامه میذاری.
بچه شدی؟ تو که همش میگی آمادگی ندارم. پاشو حاضر شو که میدونم نمیخوای غذاهای خوشمزه پانته ها رو از دست بدی.
پانته ها؟ چدی؟ بازم کیترینگ پانته ها؟ پس تا شما یه چایی بخوری من حاضر شدم.
برو بریم عزیز جان.
کیترینگ
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود.
اسپیشیال این ماه گیف سرتیفیکیت به ارزش $100 همراه با اردر بالای 50 نفر.
949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. ببخشید فکرم اشتباه کرد. رادیو همراه، بفرمایید.
تاخیر
داشت صدا. آره، ازم متاسفم جانم، بفرمایید.
بعد آقای دکتر،
شما چند سالتون عزیز؟
شما خیلی درسته، چون من خیلی موقع فکر میکنم دقیقا به حرفتون و اینکه شاید اینا خیلی تاثیر تو زندگی نداشته باشه و الان که گفتیم به من هیچ واقعا هیچ ربطی نداره، وقتی فکر کردم دارم طریقت رو داریم میگی، شاید یه گوشه ای از زندگی من هم شاید هیچ دخلی نداشته باشه و هیچ چیزی تأثیری نداشته باشه، ولی یه موقعی یه سری از رفتاراشون، مخصوصا خب پدرشون یه موقعی یه رفتاری میکنه، مرد خوبی هن، خب مهربون هن، من هم دوست دارن، ولی یه موقعی یه رفتاری میکنه، خب من یه رنجشی ازشون به دل میگیرم، مخصوصا خب این رفتار اخیر آخرشون که دیگه اینطوری شد و الان که با شما صحبت کردم.
آخه عزیز من، چه به دل میگیری؟ ببینید شما
یه نمونه خیلی کوچیکه. ما چند وقتیش منزلشون بودیم، من به صورت خیلی اتفاقی بدون قصد و غرض رفتم پشت میز نشستم، شاید به اندازه 10 ثانیه من پشتم به ایشون بود، به ایشون برخورد و تا 2 روز یه رفتاری با من میکردن که من اصلا واقعا باورم نمیشد.
خیلی خب، بنابراین ایشون برخلاف اون، اگر چنینه، یه آدم گرفتار بیماری است که با یه ملاک‌های زندگی میکنه که حالشون بده و هیچ آدم خوبی نیستن، آدم مهربونی هم نیست، شما را هم دوست نداره. اگر حرف اینه، مثل من برگردم بگم من این آقا رو خیلی بهش علاقه مندم، این بود که چاقو رو کردم تو شکمش ببینم، چون میخواستم به شکمش نزدیکتر بشم ببینم اون تو چیه، چون خیلی دوستش دارم. اگر یه آدمی به شما برمیگرده میگه تو 10 دقیقه پشت، 10 ثانیه پشت تو من کردی و 2 روز با شما حرف میزنه، یه بیمار بدبخته. راحت و آسوده میخوام حرفامو بزنم، بنابراین اون تبلیغات که مرد خوبی نداریم، ولی حساسیت شما هم که به شما 2 روز حرف نزده، من 200 سالم بهم حرف نزنه ککم هم نمیگزه. عزیز
آقای دکتر،
این چه دنیایی است؟ شما درست صبر کنید، من نمیدونم، صبر کنید، صبر کنید عزیزم، میشه صبر کنی. من نمیدونم، یکی تکلیف منو روشن کنه، جلو و آدم ها اشکال نداره، پشت آدم ها اشکال داره، یعنی آلت تناسلی انسان که در زن و مرد جلو است و متفاوت اشکال نداره، پشت که میاسته همسیم اگر کردیم
ایشون معتقد بودن که بی احترامیه، مثلا بزرگتری که
نشسته. منم دقیقا سوالم از ایشون اینه و همه کسانی که به این پشت اهمیت بدن که چرا پشت مهمه جلو مهم نیست. هم هر کی جواب منو داد خوشحال میشم، یعنی پایان باید داد به این مزخرفات. یعنی میدونین روزی که کسی با این باورها زندگی میکنه، من نمیدونم راجع به چی فکر میکنه، یعنی این موضوع چه اهمیت داره کسی به کسی پشت کرده یا نکرده. حالا برگردیم مطلب دیگه، شما چی راجع به چاله و چاه و اینا میگفتین؟
آقای دکتر، شما تو یک از سیدیاتون داشتین میگفتین که روح آدم ها همه پر شده تو دوران زندگیشون از یه سری چاله ها که اگه اینا رو پر نکنین تبدیل میشه به مردم. به نظر شما من یعنی خودم این اعتقاد دارم شاید روح من روان من پر از این چاله هاست، خیلی دلم میخواد که یه جوری اینا رو پرشون کنم. ازتون ممنونم، خیلی سیدیای شما خیلی کمک کرده به من. شاید این آدمی که الان داره با شما صحبت میکنه، آدمی که از 4 سال پیش شروع کرده سیدیای شما رو گوش دادم و با شما رادیوتون در ارتباط بودن نیستم، ولی خیلی دلم میخواد این تضادایی که الان در برای صحبت کردم و واقعا از بین ببرم و یه خودم رو برای بچه دار شدن و آماده کنم. دلم نمیخواد فرزندم که در آینده به دنیا میاد این مشکلاتی که الان من داشتم و اونم داشته باشه.
ببین عزیز، من و شما وقتی به این دنیا میاییم اولا ممکنه با گرفتاری‌هایی و بیماری‌هایی از جمله امتیازات و استعدادهایی به این دنیا بیاییم، ولی اونو بگذار بذاریم کنار. ما روزی که تو زندگیمون با موضوعها و مسائل روبرو میشیم، به تدریج این وجود ما میتونه اینجا اونجا آسیب ببینه. درست مثل اینکه من برم یه جایی یه دی قصد آزار من داشت باشن یا توی تصادف گیر کنم، پام شکسته، دستم گرفته، صورتم هم مثلا زخم شده و هر چیز دیگه. حالا وظیفه من درست کردن خودمه و این نظر روانی درست. موضوع شما بسیار روشن عزیز، در حدی است که برمیگرده به نظام باورها و اعتقادات و علم و آگاهی شما. یعنی شما من بگید که مشکل من چیه، میگم بیش از 90% که میتونه حل بشه اینه که یه نگاه دیگری، نظر دیگری داشته باشید. چرا همیشه عرض کردم دلیل این رادیو حتی برای من و یا بیش از 15 سال برنامه رازها و نیازها اینه که دوستان رو با واقعیت آشنا کنم. همین واقعیت هم همین است که خدمتون گفتم، یعنی تو هر موضوعی که ما با هم صحبت کردیم، من اصلا تو زندگیم عزیز، این جدیه، من از هیچ کس هیچ وقت هیچ انتظاری ندارم، من از هیچ کس هیچ وقت هیچ انتظاری ندارم، امیدوار هستم، انتظار ندارم، چون انتظار ندارم نه مضطرب میشم نه خشمگین. شد که شد، تموم شد، بره. من دلیل نداره که صبح تا غروب خودم رو درگیر این کنم که مردمان جهان باید به میل من و بر اساس انتظار من حرکت کنن. عزیز، انتظار استراب خشم اجتناب ناپذیره. من امیدوارم بشه و تو دنیایی هستم که میدونم همه همیشه اشتباه کردن و میکنن با خودشون و با من. 90% مردم ای بس و بزرگترین دشمنی که دارن خودشونن تا دیگران. شما رنجی که خودت داری به خودت میدی با این حرفا 10 برابر رنجی است که دیگرانه. ای بسا یک روز هیچ کس به شما هیچ حرفی بدی نزده، هیچ کاری هم نکرده که شما را آزار بده، ولی شما ای بسا 3 ساعت رنج بردی با این افکار. رهاش کنی، جلو خودتون محکم بیستی. حرف شما اینه که همه اشتباه کردن و میکنن، همه کاری میکنن که من دوست ندارم، همه کاری میکنن که من درست نمیدونم، اما دنیا رو اینگونه ساختند و من باید با این واقعیات زندگی کنم. من صبح تا غروب با چیزایی روبرو هستم که دوست ندارم و درست نمیدونم و آرزو و امید من این بود که چیز دیگری باشه، ولی نیست. این واقعیت دنیاست عزیز، اینو باید تو زندگیت بپذیری. این که یک، چرا مردم چنین میکنن، چرا با من چنین میکنه، اصلا پرسش درست نیست. در نتیجه من وقتی که به این واقعیات برسم، مواظب و مراقب خودم هستم که خودم رو در شرایط و موقعیت و یا در روابطی قرار ندم که اذیتم کنه. بنابراین این پدر شوهری که شما میفرمایید رعایت آداب و ادب رو میکنید، ولی از این که ایشون خوشش بیاد یا بدش بیاد، پشت بکنه به شما، حرف با شما بزنید، ککتون هم نباید بگذی، هیچ فرقی نمی کنه. نه لبخندش فرقی می کنه، نه خشمش. روزی که خودتون آویزون دیگران کردید، دمار از روزگارتون مردم در می گرد. روزی که بخواید با ملاک های دیگران زندگی کنم طور که شما انتظار دارید، از پادرتون می گرد. من اومدم تو این دنیا زندگی خودم بکنم، مثل که من اومدم توی خیابون رانندگی خودم بکنم. یه اصولی رعایت می کنم و همین. اینکه بقیه دیرشون شده، چراغ قرمز شده، من از این ور رفتم، من از اون ور نرفتم، پارکی که بوده رو من گرفتم، اونا جای پارک ندارن، ناراحت میشن، دیگه کاری نیست که من بتونم بکنم عزیز. ما تو دنیا باید حد خودمون رو، موانع و محدودیت ها و قید و بند ها اونو بدونیم. و به همین جهت است که شما دست از سر دیگران بردارید. فرضتون اینه که امیدوار باشید دیگران کاری بکنن که شما دوست دارید و درست میدونید. ولی از حالا بهتون بگم 95% موارد این اتفاق نمیافته. برای اون 95% چون امیدوار بودید، حالا نسبت به اون موضوع ناامید بشید. ولی اذیت نشید، عصبانی نشید که چرا این کار کرد یا رفت به من نگفت. بعدم یه چیزایی درست کنید، من جزء این خانواده مگر نیستم؟ پس من رو اصلا انسان ندونسته، پس اصلا فکر کنید که من آدم نیستم. یا این رو به بقیه گفته چون فکر میکرده بقیه راز نگه دارن و من نیستم، چرا راجع به من اینجوری فکر میکنید؟ بکن. من که عزیز نمیتونم راه بیفتم. این نمیدونم یه نفر دو نفر شنونده که دارم، همه رو مطمئن بشم حرفای منو درست فهمیدن، ازشون خواهش کنم توضیح بدن. من کوششم میکنم که حرفم رو مشخص و معین بزنم. امیدم این است که اون چیزی که مورد نظر و هدف من هست رو اونها هم به همون برسن. ولی به من میگید نمیرسن، میگم مطمئنم چنینه. من تو 100 تا کنفرانس به خود من برگشتن گفتن تو هم اکنون اینو گفتی که اصلا من نگفته بودم. فهمیدم که من مطلبم رو خوب ادا نکردم، چون اون آدما با حسن نیتشون جلوی خود من گفتن. بنابراین هر وقت شنیدم که پشت سر من راجبه حرفایی که من زدم، چون خودم نمیگم، اون هرچی میگن وقتی بده درست خوب به لطفشونه که دروغه. اما درباره موضوعی که فلانی نظرش اینه یا نظرش اونه، من 1000 جا شنیدم 900 تاش اون نظر من نبود اصلا. یعنی من اصلا همچی حرفی نزدم. حتی خود شما الان گفتید که توی سیدیا خوشبختانه بعدم درستش کردی که درباره روح و اینا، من هرگز لغت روح از دهنم در نمیاد مگر قصدم اون یه چیزی باشه که برمیگرده به زمینهای غیر مادی، ولی اون چیزی که از روانه و شما درستش کردی. یعنی میخوام به تو بگم عزیز، تو زندگی من و تو مواظب و مراقب هستیم، ولی انتظار و توقع نداریم. من 100,000 تا چیز از بچه‌هام خواستم، ای بسا نصفش رو هم انجام ندادن، حتی شاید 1/10. ولی من که نمیتونم راه بیفتم بگم اینا بچه های منن، وقتی اینا و اینجوری هستن دیگه بقیه چگونه هستن؟ اصلا اینجوری به موضوع فکر نمی کنم. یه کمی تو دنیا ما فقط کارمونو میکنیم، کوششمونو میکنیم، امیدواریم که آنچه خوب و درسته اتفاق بیفته. شد شد، نشد نشد. انتظاریم نه تنها از دیگران، از خودم هم ندارم. خیلی ما قرار نیست از خودمون هم انتظار داشت باشیم که تو چرا این کاری کردی، چرا اون کاری نکردی. چون وقتی به جون خودمون و دیگران بیافتیم از پا در میاد. به اندازه کافی زندگی سخت و مشکل است. هر روز برای من موضوع و مسئله و مشکل از زمین و آسمون میباره. من دیگه قرار نیست برم سراغ گذشته عزیز. بهمجاز که من واقعا با گذشته کاری ندارم. اصلا برای من خنده داره که آدم ها پاشن برن سراغ چیزی که هیچ کاری براش نمیتونن بکنن، در حالی که برای امروزشون خیلی کارا میتونن بکنن. مواظب خودت باش، یه مقدارم این سی دی
آقای دکتر، من فقط یه تشکر ازتون میخوام بکنم، اینکه بابت این سی دی ها، من 4 سال پیش که این سی دی شما رو گوش کردم شاید زندگیم خیلی تغییر کرد، و به خاطر این برنامه هاتون. شاید اگه همیشه به خودم میگم اگه زودتر شما رو شناخته بودم خیلی تغییرات اساسی توی زندگی من
اتفاق میافتاد. مواظب خودت باش،
به خاطر همه لطفایی که کردین.
مرسی عزیز، مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
همچنین خداحافظ شما.
روز شما. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچه های ضعیف در مقابل بچه های زورگو دفاع می کردم. الانم فرقی نکرد، فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می کنم و حق مردم رو از کمپانی های بزرگ و شرکت های بیمه می گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید mesfianila.com.
نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center. West Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی، دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون، ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکاست. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700. وبسایت westcca.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
جلال خالق
سیرتوشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در صدف.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که با تون صحبت
میکنم. منم همینطور، بفرمایید.
من 34 سالمه و همسرم 37 سالشونه. یه پسر 10 ماهه داریم و زندگی خوبه، خدا رو شکر. مشکل خاصی نداریم و مسئله خاصی نیست و با هم خوب هستیم. من سیدیای مربوط به تعلیم و تربیت شما رو گوش کردم و از بابت از شما ممنونم، چون تا هم مدت کوتاه کاری که شما گفته بودین رو انجام دادم واسه بچه‌ام و نتیجه گرفتم. واقعا بچه بسیار سازگاری دارم و ایشون حتی جوریه که وقتی که میبرمش پیش دکتر اطفال و برای چکاپ‌های ماهیانه، ایشون به من میگن که خیلی بچه احساس امنیت میکنه، خیلی بچه سازگاریه و این نشون میده که خیلی خوب باهاش کار کردی.
بسیار خوب، پس نخیر، شما مادر خوبی بودید جان.
لطف دارین، متشکرم. یک سوال داشتم. شما فرمودین که اختلاف سن بین فرزندان بین 20 تا 30 ماه، حتی اکثر 35 ماه و این 35 ماه 36 ماه نسته به این علت که یک حسادت هایی تو سن سفالگی برای بچه بروز میکنه که مسئله آفرینه. من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم که آیا اگر این 20 ماه هم 18 ماه بشه آیا به دلایلی برای بچه ها مضر هست یا اینکه نمیشه از این دو ماه صرف نظر کرد؟
اگر شما من حساب بانکیمو بدم یه پول حسابی بفرستید من با تو موافقت میکنم، دیگه چاره ای ندارم دو ماه رو دیگه با هم کنار بیایم عزیز. ببینید حالا داستان چی عزیز؟ داستان اینه که اولا این مقدار بدن مادر هست که بعد از حاملگی باید برگرده به حالت عادیش. دوم اینکه بچه تا حدود 18 یا 20 ماهگی هنوز مسئله سپریشن انگزایتیش میتونه ادامه پیدا کنه، موضوعی که فوق العاده در اون دوران مهمه برای که ممکنه به اون آبجکت پرمننت یا اون مرحله ثبات ذهنی که تصویر دیگران از جمله مادر یا پدر رو داشته باشه و با نبودن اونها به نوعی به هر حال آروم بگیره رو نداشته باشه. آمدن نوزاد خب ناچار شما رو از فرزندتون دور میکنه، یعنی از پسری که الان دارید، و چون هنوز معمولاً توانایی های لازم رو برای بازی کردن با دیگران پیدا نمی‌کنه، چون بچه ها تا 16 ماهگی با کسی بازی نمی‌کنن، دیگران رو به عنوان اسباب بازی می‌بینن، یعنی تازه بعدش هم حتی یه مقدار اون پارالل پلی هست، یعنی می‌چنن هر کی بازی خودش رو می‌کنه ولی از حال هم خبر دارن. معمولاً بچه ها 18 ماهگی به بعد اون ارتباطات رو برقرار میکنن. به همین جهت است که من که قرار بوده عدد بدم که حتما از نظر بسیاری اشتباهی و حق دارن، همطور که فرمودید گفتم 20 تا 35 ماه فاصله است، ولی معلومه که یکی دو ماه قبل و ایناش هیچ دلیل نداره که ما نگران باشیم یا اصولی را اگر رعایت کنیم. فقط ماجرای خود مادر از طرف مطرح رسیدن فرزندشون به یه مرحله از ثبات و قرار که اگر تازه دختر بود، چون دخترها دو سه ماهی جلوتر هستن خیلی بهتر بود. وقتی پسره، ما پسرها در هفت هفتگی تو شکم مادر وقتی که تستوسترون به مغز مبارک اون میخوره از همونجا عقب افتادگی و عقب ماندگیمون شروع میشه تو همه زمینا. برای این به همجاست که همه پسر بچه‌ها بهره هوشی کمتری دارن، همه پسر بچه‌ها در مراحل پایین‌تری هستن که میگم همه به عنوان قاعده کلی است و این به خاطر اون آسیب مغزی است و به همجاست که عقب مانده ایم در مقابل دردها و بیماری ها مشکل داریم. 5-6 سال هم هنوز با وجود پیشرفت های علمی مرد ها زودتر میمیرن تا خانم ها، یعنی این وضعیت از ذره فیزیکی و از ذره روانی ادامه داره. حالا چطور شده که یه دفعه آقایون ادعای برتری میکنن؟ اون هم ببخشید خنده داره، ولی خب در گذشته زور بدن بوده و زن گرفتار حاملگی و شیر دادن بچه و بنابراین مانده. نتیجتا من ابدا مسئله ندارم. اون عددام مثل همیشه عزیز، من عرضم همیشه خدمت دوستان این بوده که حرفای من غلطه ولی با فایده است، تو حرف درست بی فایده. نتیجتا یه عددی به شما میده، ولی اگر فرض بفرمایید الان شما فرزندتون 10 ماهه متوجه شدید که حامله هستید، من هیچ اشکالی نمیبینم که خودتون اصلا بی خودی نگران اذیت این ماجرا کنید.
بچه ها چیزی که فرمودید این بوده که مستقل از جنسیت بچه ها، ولی من یه نگرانی که دارم دقیقا به همین دلیلی که فرمودید، یک سال و نیم اختلاف بین اگر اولی پسر باشه و دومی دختر، حس من اینه که ممکنه، البته قطعا شما فرمودید که مستقل از جنسیت هست، ولی به هر حال دختری که با یک سال و نیم اختلاف بعد از پسر میاد، قطعا احساس من اینه که یه جوره ممکنه بچه اول رو برله.
البته اوائل نه، تا 5-6 سالگی زورش نمیرسه، ولی 5 سالگی که دختر بچه یا 5 و نیم وقتی یه خانومی میشه برای خودش، اون موقع است که رهبری رو به دست میگیره. بنابراین پسر شما 5 سال فرصت فرمان روایی داره، بعد با تاج و تخت رو بده به دختر و در خدمت او به عنوان غلام حلقه به وقوعش عمل کنه. خودتون گرفتار اونا نکنید، همینقدر که اینقدر مواظبید و مراقبید، همینقدر که دلتون میخواد آنچه که خوب و درست تر انجام بدید بچه‌ها خوب از آب در میان. ببینید بچه‌ها همطور که در مقابل بیماری‌ها، شما نگاه کنید تو این کشورهای فقیر و بدبخت هنوز بچه‌ها به مقدار زیادی زنده میمونن و نشون میده مقاومت بچه بیش از ایناست. از نظر روانی هم همینه، موارد جزئی از اون قبیل که الان نسبت به اونا شما کمی حساسید، اصلا موضوع مهمی نیستن عزیز، یعنی نه دو ماه کم و بیشش مهم هست، نه اینکه بعدن چه میکنن. علاوه وقتی پدر و مادر بدونن چگونه ارتباطی رو برقرار کنن، بچه‌ها هم از جنسشون یکی باشه یا نباشه تبدیل به خواهر و برادرای خوب میشن که برای همه عمرشون مطرحه. من پسر کوچکم یه روزی سر یه موضوعی بود برگشت به من گفت که پدر میدونی بهترین بست فرند من کیه؟ گفتم نه اتفاقا دلم میخواد بدم تو خیلی دوست داری. گفت فرهامه برادرشو. گفت یعنی روزی که شما یه اصولی رعایت کنید دفعه میبینید این دوتا همطور که در مورد این دوتا هست هر جا فرصتی پیدا بشه میخوان با هم و کنار هم باشه و این ارتباط است که پدر مادر میتونن به وجود بیارن با رفتار درستشون و تفاوت سنی یک ماه و شش ماه و اینا فرق از وقت واقعا هیچ تأثیری نداره. اینی که خودتون اصلا نگران چیزی از این قبیل نکنید، مخصوصا وقتی اتفاق افتاده. اگر من میفرمودید که ما میخواییم صاحب فرزندی بشیم به شما هم گفتم یه سه ماه چهار ماه دیگه صبر کنید، مخصوصا این یکی رم از شیر بگیرید با خاطر آسوده برید. ولی اگر فرض کنید الان احساس میکنید که حامل شدید یا میدونید حامل شدید اصلا جایی برای نگرانی نیست. ابدا به هیچ وجه.
ممنونم از زحمتتون، متشکرم.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو. متاسفانه درست همون موقعی که من شما رو گرفتم تلفنتون قطع شد. اجازه بدید که با شنونده گرامی دیگر گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه سلام. بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر هولاکویی، من از ایران خدمتتون تماس میگیرم.
جانم بفرمایید.
صحبت می‌کنم. آقای دکتر، من سوالم دو بخش داره. بخش اولش مربوط به خودم و خصوصیات شخصیتی من، بخش دومش هم مربوط به یه رابطه‌ای که با یه خانومی دارم. بپرسم سوالمو؟
لطفا. شما چند سالتون عزیز؟
من 31. آره دیگه 31.
چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من والا فوق لیسانس نفت خوندم ایران، بعد دانشگاه معتبری هم خوندم، الان هم توی یکی از شرکت های معتبر نفتی ایران دارم کار میکنم.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر داری؟ به چند دومی هستی؟
ما سه تاییم و من آخریم. یه خواهر یه برادر.
اونا چه فاصله با شما دارن؟
داداشم تقریبا 12 سال از من بزرگتره و خواهرم 10 سال.
خب بیا مرتب.
یکیشونم من.
اوکی، نه اونش مهم نیست. شما تن با پدر مادر زندگی میکنید یا جدا زندگی میکنم؟
نه، من پدر مادر شهرستان هستم و من تهران زندگی میکنم با یکی از دوستان.
حالا خب حالا بفرمایید راجع به خودتون یا هر جوری که دوست دارید.
بله دکتر، من یه مشکلی در رابطه با خودم هست که تقریبا اینا همه به من میگن. حقیقتش اگه بخوام توضیح بدم اینه که ما وضع، حالا پدرم هم تحصیل کرده بود، مادرم هم همچنین، ولی به هر حال اینا همیشه از تقریبا سال اول ازدواجشون دوچار جنگ و تنش بودن و تا امروز هم همین ادامه داره و وضع خانوادگی تقریبا خوب نبوده، هرچند هممون تو زمینای درسی موفق بودیم و آزاری هم به جامعه نمیرسوندیم به اطرافیان، ولی هیچ کدوممون، یعنی اون دو نفر هم نتونستن ازدواج بکنن و به لحاظ ارتباطات اجتماعی هم مثلا یه دوستیای دورادوری با کسی دارن. بعد اصلا به این جایی رسیده که در واقع مثلا الان من پدر مادرم از هم طلاق نگرفتم ولی جدا از هم زندگی میکنم، دو تا خونه.
چه مدتی است جدا شده؟
تقریبا از سال 91 دیگه، الان 3 سال، 2 سال و نیم. بعد من کودکی کلا پرتنشی داشتم و حالا تو این در واقع نمایشنامه هم که برای خودم داشتم که همیشه این که مثلا من میخواستم با خودم ثابت کنم که میشه از این زندگی یه آدم خوبی در بیاد، یه آدم نرمالی که بتونه ازدواج بکنه و خانواده خودش رو دوست داشته باشه. حالا مثلا تو همه این سالام تو میدونستم که به هر حال مشکلاتی دارم، مثلا یه دوره TA رفتم، کتاب روانشناسی زیاد خوندم، خیلی به نوارا و فیلم ها و حرفای شما گوش میدم و ولی این چیزی که الان هست که مثلا دوستا و دور اطرافم به من میگن، حالا علارغم مثلا همه خوبی‌ها و بگو بخنده و اینا، اینه که وقتی من مثلا عصبانی میشم انگار که مثلا توی 10 ثانیه یه حجم زیادی انرژی آزاد میشه که هیچ توهینی هیچ چیزی توش نیست، مثلا فقط با صدای بلند مثلا میگم تو نباید این کارو میکردی فلان و بعدش هم میخوابه.
یعنی واقعا مدتش اینقدر کوتاهه؟
نه مثاله، یعنی مثلا ممکنه من 10 دقیقه جرابت رو کنم و بعدش هم اوکی باشه، ولی هیچ توهینی هم نمی کنم، هیچ مثلا چیزی بزنم بشکنم، نمیدونم توهین کلامی، فقط همین که مثلا تو نباید به من اینجوری میگفتی، چرا رفتی مثلا این کارو کردی.
آخه محور این در... چون آخه نه اینجا مهمه، یعنی چون من با شنونده عزیز قبلی که صحبت میکردم، یعنی یه آدمی در چه زمینه‌هایی وقتی که این گونه با شما حرف بزنه یا رفتاری داشته باشه خشم شما رو برمی‌انگیزه و عصبانیتون میکنه؟ چون یه زمانی هست که مثلا در مورد یه چیزهای خاصیه، در چه زمینه است اگر میدونید؟
حقیقت ماجرا اینه که در اون چیزی که مثلا من فکر میکنم خیلی خوبه و اون برخلاف اون عمل میکنه، حالا در مقابل مثلا مادرم باشه، مثلا ایشون خیلی به زیارت علاقه دارن، بعد من مثلا قاطی میکنم چرا انقدر میره مثلا پولتو میدی به این عربا و اینا، یا مثلا در رابطه با دوستم باشه مثلا چرا مثلا انقدر پولتو بی خودی حروم کردی، مثلا رفتی این کارو کردی.
خب ببینید عزیز، نه صبر کنید، این دوتا مثالی که زدید معناش این است که شما چرا کار درست و خوب رو نمی کنید، که معنای دیگه این است بر مبنای باور و عقیده من.
بله.
بنابراین به مادر یا به دوستتون رو میگید و چیزی از این قبیل شما بله. رو تبدیل کرده به یه معلم یا مادر. علتش فاصله سنیتونه، چون اون خواهر و برادرها از نظر شما در کودکی موجب اختلاف و دردسر پدر مادر می شدن و شما در حقیقت اعتراض و انتقادی که در ذهنتون به اون دوتا داشتید رو حالا دارید به سمت دیگران می برید. ضمناً خب جنگ و جدال پدر مادرم به شما گفته که اشکال و اختلاف وجود داره و از کودکی متوجه شدید که کارهای درسته کارهای غلطه و در نتیجه به اونجا هستید. ضمناً اضطراب شما شما رو یه مقدار درگیر حالت وسواس و اجبار کرده.
بله.
چون اگر میفرمودید کسی پا میذاره رو پای من بله. عصبانی میشم یه مسئله است، ولی اینکه به مادر یا به دوستتون رو بگید نشون دهنده این است که شما نه تنها یه احساس وظیفه و مسئولیت که یه بار رسالت و میشن رو هم دارید که باید بقیه رو هم درست کنید. و خب در جامعه مانند ایران خیلی عادی است که آدما بخوان دیگران رو درست کنن، اینه که صبح تا غروب میگن چیکار بکن و چیکار نکن. حالا این ولی بعدش خودتون چه نظری راجع به این اظهار عقیده و نظرتون دارید؟
من در تمام موارد تقریبا وقتی که این آتیش فروکش میکنه و به یه لحن دیگه میگم، اونا قبول میکنن که شاید مثلا اون چیزی که من میگم انقدر هم غلط نباشه، ولی همشون از این شدت تندیه آزار میبینن و همشون میگن مثلا تو اون چیزی هم که میخوای بگی در پس این چیزه اصلا معف میشه، یعنی با اون شدتی که میگی طرف گیرنده هاش میبنده و اصلا دیگه حرفت رو نمیشنوه.
خب بله ببینید و... آخه عزیز علتش باز جایگاه شماست تو خانواده، چون وقت شما اولا ببینید یه احساس ضعف و زبونی میکنید، بنابراین باید صداتون بلند باشه، کلامتون بله. باید درشت باشه، یعنی میخوام به شما بگم مایه است که با توجه به شرایط پسر باهوشی هستید، مرد باهوشی هستید و برداشت ها و دریافتاتون همچنان متأثر است از جایگاه شما در خانواده که فرزندی با اون فاصله با خواهر و برادر و ضمناً اختلاف پدر مادر، نتیجتا شما نوعی از اون خشم و عصبانیت پدر مادر یاد گرفتید ولی در مرحله کلامی و لفظی ماندید، یعنی اونو تبدیلش به یه چیز تند و تیزی نکردید. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، من خاطرم آسوده بشه، ببینید که هم راجبه این موضوع هم راجبه رابطه گفتید حرفی دارید به من بفرمایید. چه خبر از صحبتتون بتونیم با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تالار مجلل کسپین تقدیم می کند سال نو میلادی امسال 31 دسامبر و اول ژانویه. حمید طالبزاده دوم ژانویه، قاسم گلی و ارکستر اختصاصی کسپین. کریسمس و سال نو میلادی امسال کسپین. تلفن اطلاعات 949 651 8454.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
استشاره ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دف بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند. مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل. عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
عرضم به خدمتتون، حالا بحث اول صحبتمون رو که انجام داریم، یه نکته دیگه که این وسط هست، من مخصوصا حالا با دوستان آشنایان نزدیک خانواده‌ام، تو لحظه که عصبانیم مثلا یه حرفی به ذهنم میرسه که همه هم میدونن و من خودم هم میدونم که تند و تیزه و اون فرد آزار میبینه، خب ولی تو اون لحظه انگار که مثلا به اینکه بنام خنک بشه اینو میگم و خودم هم میدونم که اشتباهه و بعدش هم خیلی مثلا تو مثلث اون مثلا افسردگی اون چه میگن پشیمانی و آزار دادن میافتم و اینم هست، یعنی این خیلی بده، یعنی تو اون همه اون مثلا 10 دقیقه‌ای که من بالا هم و دنها سبرا میکنم شاید ولی در حد 2 یا 3 جمله اینطوری تند و تیز گفته بشه و من خودم هم تو اون لحظه میدونم که این حرف بده ولی یه جوری اصلا نمیتونم جلو خودم
بگیرم. حالا به من بگید شما میدونید چه مدتی از مادر شیر خوردید؟
نه ولی میدونم کم خوردم.
خب برابر آخه چه که مقدار تثبیت دهانی هم ممکنه داشت باشید، اورال فیکسیشن و بنابراین یه مقدار زخم زدن. یه آخه اگر شما تثبیت دهانی داشته باشید به خاطر کم بوده مک زدن 14 ماه اول، معمولا یه زمینه درست میکنه برای زخم زبون و نیش زدن. یعنی ممکن اصلا ماجرا کاملا چیز دیگه باشه، ولی مسئله به نظر من موضوع دیگری است. شما آدم خشمگین و عصبانی هستید، فقط یاد گرفتید که فیزیکال و بدنی نباشید و الا از نظر زبانتون زخم رو به اندازه کافی به آدم ها میزنید. بنابراین شما وقتی میرسه به قسمت بدنی، مثل بسیار از وقت در یه جای مانند امریکا، مردم خب معمولا برخورد فیزیکی با هم نمی کنن. این برخورد فیزیکی معمول و مرسوم نیست، ولی میتونن تند و تیز باشن از نظر گفتارشون و خب شما اونو میتونید داشته باشید. بنابراین شما همچنان با توجه به اینکه رفتار که موضوع عصبانیت رو مشخص بکنه هم به گفتار مرتبطه هم به عملی که من شما انجام میدیم، چون گفتار ما نوعی از رفتاره. به همین جاست که شما آدم عصبانی هستید ولی حوزه و حریمتون رو مشخص کردید، مثل آدمی که مثلا عصبانی میشه ولی مثلا دست به چاقو نمیبره، یا مثلا عصبانی میشه ولی مثلا چیزی رو خورد نمیکنه. شما هم آدم عصبانی هستید و بهم گفت که اون سیدی خشم و عصبانیت من خیلی میتونه بهتون کمک کنه، چون اون مراحل هشت‌گانه‌ای که ذکر میکنم که به خاطر اون آدم عصبانی میشن، خب شما الان تو هم حرفاتون کاملا نشون دادید اینا رو به نوعی قبول دارید و باور دارید و بر مبناش عمل میکنید و هر کدوم از اونها به هر حال همه غلطن و همه موجب عصبانیتی میشن که ما نباید بشیم. نمیدونم سیدی خشم و عصبانیت من شنیدید یا نه.
من یه سیدیشو گوش دادم الان.
نه نه هر هشتاشو بشنم اصلا نرسیدید اونجا عزیز. نه اون اتفاقا بیشتر بهتون کمک
میکنه. فکر کنم یعنی من منظورم اینه که 4 تا رو گوش دادم، چون میدونین مثلا این کپی رایت نبوده، من سفارش اینترنتی دادم آوردن یه دی وی دی نوشته مثلا 4 تا سی دی و اون یکی، یعنی من 4 تا سی دی اولو گوش
دادم. نه اگر لطاشو میگی نه صبر کنید، اگر عزیز من نمیدونم، حالا ممکن تو یه سی دی هم باشه برای که ترکیبش، ولی اگر از انتشارات ما و شما در ایران گرفتید اونا هر 8 ساعتش درش هست.
بله
بنابراین و یا
نه اونجا نبوده.
نه خب اینو از اونا بگیرید، از اونا بله. بگیرید در تهران هستن انتشارات ما و شما، میتونید پیداشون کنید براتون بفرستن یا یه جایی باشه بله. که به هر حال درست است، ولی اینایی که این ور اون ور الان راه افتاده و متاسفانه بدون اجازه است و از نظر اخلاقی و قانونی درست نیست، ولی حالا بسیار از این آدم ها به این موضوع فکر نمی کنن. اونا عیب و ایرادش در اینه که برخی از وقت مطالب کاملا ارائه نشد. به همجاست که توصیه من در خصوص دوستان در ایران این است که از یه مرکزی بگیرن که حداقل محتوای مطلب روشنه، قیمتش هم خیلی خیلی کمه، به خاطر اینکه هیچ هدفی این که حتی درآمد یه دلاری هم داشته باشه مورد نظر نبوده. میفرمایید
بله. پس برای این کنترل در واقع
خصم عصبانیت همون سیدیه
رو شما
یکی دو بار بشنویدش، چون باهوشید مطلب رو میگیرید عزیز. نه هر هشتا یعنی هر 8 ساعت رو نمیدونم حالا تو دو تا برنامه آمده باشه، ولی بریم سراغ رابطتون چون من فقط 10-12 دقیقه وقت دارم در خدمت
شما. آی دوست من با یه خانومی آشنا شدم، ما تقریبا 7 ماه هم دیگر میشناسیم و 4 ماهه که با هم دوستیم. ایشون تقریباً 6 سال از من کوچیک‌تره و هم رشته هم هستیم، ایشون فقط لیسانس خوندن. بعد تو همین مسیری که من مثلا دارم اقدام که پذیرش دکترا بگیرم و برای مهاجرت به کانادا اقدام کنم، ایشون هم همین قصد رو دارن و چون برادرشون خارج از کشورن دیگه، تو این مسیر مثلا دیدن من اطلاعاتم زیاده، ضعف زبانم بالاتره، هی کم کم ما هم رفت آمد کردیم و با هم دوست شدیم. حالا مشترکاتی هم داشتیم و اینکه مثلا میخوان با هم بریم تصمیم گرفتیم اگه مثلا با هم تونستیم به کنار بیایم ازدواج کنیم و با هم بریم. ایشون رابطه جدی داشته باشن فقط یک بار اصلا هیچ نداشتن و یه بار مثلا دوستی ساده با یارایی داشتن. من خودم 4 سال رابطه داشتم با یه خانومی، سال 88 تموم شد و الان 6 سال ازش میگذره تقریبا و من مثلا خودم رو در واقع اومدی ازدواج، یعنی قصد هم فقط وقت گذرونی نیست. توی این 4 ماهی که من دوست بودیم یعنی مثلا همه چی خوب بوده از نظر ایشون، یعنی مثلا فقط من 3 بار از این عصبانیت ها داشتم که فقط هم میگم هیچ توهینی توش نبوده و هر 3 بارش هم شاید مطلب درست بوده که من گفتم، فقط این نحوهه باعث شده که مثلا ایشون ضربه خوره. بعد به لحاظ خانوادگی خیلی مثلا با ما فرق دارن، یعنی به شدت به هم وابستن، خانواده خیلی خیلی آرومی بودن که مثلا خودش میگم دعوای پدر مادرم رو ندیدم، مثلا اونا وقتی دعواش میشه یا ناراحت میشن با هم حرف نمیزدن تا آروم بشن و مثلا من ندیدم دعواشون و اینا، ولی یعنی خودش هم به نوعی قبول داره که در هر سن و بعد شاید کوتاهی از ایشون بوده و بیشترشون بخاطر اینه که مثلا ما جفتمون شهرستانی هستیم و تهران زندگی میکنیم، ایشون برمیگرده تحصیلات شهرش، من برمیگردم شهرش. یه توضیحی من بدم که من تو اون رابطه قبلی با اون خانم مثلا ایشون هیچ وقت منو به دوستاش و خانواده‌اش معرفی نمیکرد و میگفت مثلا روزی که قرار شد رسمی باشه و با من به هم زد و مثلا 10 روز یا 2 هفته بعد عقد کرد و میگفت که مثلا من به تو خیانت نکردم و به اون آقا فقط به خاطر اینکه برنگردم به تو این کارو کردم. و من همیشه این تای ذهنمه که این مثلا شاید 6 ماه 7 ماه با اون آقا در ارتباط بوده ماهای آخر رابطمون و یهو منو ول کرد و رفت. این اثر بد داشته رو من و مثلا ایشون وقتی برمیگردن از شهرستان مثلا پیش خانواده‌شون مثلا اکیپ دوستی پسر دختری دارن شاید 10-12 نفرن با هم میرن و تو مدتی که با اونا هستن مثلا شاید مثلا کمتر به من زنگ بزنه، مثلا با دوستاش بود گفت مثلا اونا فکر میکنن که مثلا من همه وقتم با تو میگذرونم، من پیش اونا به تو زنگ نمیزنم که اونا حساس نشن. یه بار دیگرش مثلا با یکی از این آقایون رفته بودم بیرون و به من نگفت، من بعدا متوجه شدم خودم من کاری ندارم ولی این پنهان کردنه به من آزار میده، من که نمیتونم مثلا شاید اصلا ازدواج کنم من برم ماموریت تو بالاخره با یه همکارت بری بیرون یه قرار بود، ولی این که به من نگی منو آزار میده، فکر میکنم مثلا چی بوده که نگفتی. ولی این در پس ذهن من هست که مثلا اگه الان منو به دوستاش معرفی نمیکنه پس داره راه همونو میره، بعد یهو منو میخواد مثلا ایگنور بکنه، بعد یهو من ببینم رفت. یعنی اینطوریه. بعد ما یه بار
آخه عزیز اصلا ببین عزیز، استدلالات یه مرتبه تو رو انداخت در حد کلاس دوم و سوم ابتدایی.
دکتر من یه چیز دیگه بگم بعد شما بفرمایید.
جان
بعد دقیقا تری شب که اومدن من رفتم فرودگاه دنبالشون، باز کلن اون روز و روز قبلش هیچ خبری ازشون نبود، ولی خب من چون سیدی خشم عصبانیت رو گوش داده بودم تصمیم گرفتم که هیچی نگم و وایس هم تا آروم بشم. ولی برخوردم مثلا اینقدر که ما گرمیم مثلا تو فرودگاه من برخورد واقعا سردی داشتم، یعنی اونم چی میگن باز زبون بی زبونی من کوبیدمشون، یعنی خیلی برخورد سرد و سنگینی بود. بعد دوباره باز با هم مثلا یه چالنجش کردیم فردا بعد از ظهر و مثلا شب به من اس ام اس داد که من آمادگی ازدواج ندارم، تو هم تو سنی نیستی که بخوای علاقه من بشی، بذار که ما از هم جدا باشیم. بعد یه ترسی که برای من به وجود آورده اینه که مثلا ما با هم صحبت می‌کردیم، حالا این مسئله که مثلا خیلی تو ایران حساسن همه سرش، به من گفت که ما مثلا تو خانواده‌ام اینجوریه که مهر نمی‌خوایم ولی حق طلاق رو به خانوما میدیم. گفتم اوکی منم مش مشکل ندارم، چون زندگی که نخواد ادامه پیدا کنه با درگیرم طلاق و دوباره کاغذ هیچی نمیشه. ولی وقتی دیشب مثلا به من سر این مسئله گفت که مثلا من دیگه نمیتونم با تو ادامه بدم و خدافظ تو بردم با زندگی، این ترسم برای من به وجود اومده. اگه ما مثلا حالا من باش صحبت کردم و قرار شد که مثلا 3 ماه دیگه به خودش وقت بنده و تو عصبانیت تصمیم نگیره و بعد از مثلا اینکه حالا رابطه‌مون بشه 7 ماه بعد تصمیم بگیره با من ادامه بده یا نه، ولی من اصلا فکر می‌کنم اگه بخوام باهاش ادامه بدم تو فکر این نیستم که حق طلاقو بهش ندم، ولی چجوری بهش اعتماد کنم که مثلا من شاید 2 سال باهاش زندگی کنم، یه بار یه دعوای شدیدی بکنیم، 3 بار پشت سرم دعوامون بشه، بعد بگه خب خدافظ من رفتم.
خواه عزیز نه، این نگاهات به مسائل رابطه اصلا نگاه های سالم درستی نیست. یعنی شما اولا بر اساس یه رابطه‌ای که داشتید و کاری که اون آدم کرده حکم کلی صادر کردید و خب مثل اینی که کسی به شما بگه من تو خیابون بودم ماشین اومد تو پیاده رو، یعنی تو پیاده رو بودم زد به من، شما از فردا حکم کنید که پیاده روها رو هیچ کس نره برای که آدم ها توش کشته میشه. نه اون حکم اولتون. دوم این که شما بر اساس حرفایی که خودتون دارید میزنید آدم شکاکی هستید و اون البته خیلی عادی و طبیعی، یعنی روزی که ما با اون چنان خشمی روبرو میشیم و در جهت مهر و محبت پدر و مادری که مدعی هستن ما رو دوست دارن و بعدم میبینیم بدترین دشمنی ها رو با همدیگه و با ما میکنن یا به ما غیر مستقیم آسیب میزنن، وقت من مجبورم که راجع به همه چیز شک کنم. بنابراین شما من میگید گرفتاری من چیه، میگم یه کمکی در مثلث زحمت یا نکبت من افسردگی استراب و خشم قرار دارید به اضافه شک و سوء ظنی که معمولا نتیجه یه چنین حالاتی، و شما قرار رو خودتون کار کنید. این که با ترانزکشنال انالیسیس کار کردید با تی ای کار کردید خیلی خیلی خوبه، ولی شما باید بدونید که به اصطلاح والد یا پدری دارید که دو تا گرفتاری داره، یکی این که متاسفانه بزرگه و دوم این که اومده بالغ رو کانتامینیت کرده آلوده کرده، یعنی کاملا آلودگی بالغ شما توسط هم کودک هم پدر آشکار، یعنی پیداست که یه مقدار باورهایی که شما دارید باورهای غلطی است که این رو آوردید بهش چهره و وجهه علمی دادید و ضمناً به دلیل عدم اعتماد و اطمینان و توهماتی که از کودکی داشتید آمدید بالغ رو آلوده کردید و با استدلالایی که اصلا یه دفعه شما رو از اون بالا برای من انداخت پایین. یعنی همونطور که به شما گفتم شما قبلا به عنوان یک کسی که لیسانس و فوق لیسانس داره با من صحبت کردید، من با یک کلاس دوم سومی طرفم که وقتی میرسه به مسائل احساسی عاطفی یه مرتبه میشه 8 9 ساله و اصلا دیگه 31 ساله نیست. بنابراین عزیز تو این زمینه ها باید کار بکنید. برخورد این خانومم به نظر من اگر موضوعش عصبانیت شماست درست نبوده، اگر نمیخوام اذیتتون کنم و متاسفانه در مسیر فکر شماست، اگر ایشون در مورد شما دودلی داره و یه دلیل دودلیش به خاطر دیگران مسئله آفرینه، یعنی با توجه به سن 25 سالگی و اینکه میخوان بیان کانادا گفتن این که تو آمادگی نداری، خب ایشون چی؟ و بعدم این نتیجه گیری درستی نیست. برای که معمولا آدم ها برای این که از یه رابطه بیان بیرون میگن من آمادگی ندارم، ولی این که به شما میگن تو آمادگی نداری خیلی حرفه.
خودشون گفتن من آمادگی ندارم، تو سنی نیستی. این منو گفت شما تو 31 سالگی سنی نیستی تو وقت تو با من بگذرنی، چون خودت هم گفتی که دنبال یه جدی هستی.
ها پس ایشون گفتن من آمادگی رابطه رو ندارم.
بله.
خب اگر این حالا نصب کنید، آیا این حرف نتیجه این است که واقعا ایشون آمادگی ندارن، یا اینکه این بهترین طریقه بوده که بدونی که شما رو ناراحت کنه گفتن؟ چون گفتن این که من آمادگی ندارم، خیلی از اوقات معنیش اینه که من تو رو نمیخوام. فکر کنید کدام میشه؟
بله منم بهش گفتم تو دارید اصطلاحا مؤدبانه منو درک میکنی. بعد گفتم بیا ما دوستیمون ادامه بدیم. گفتم من اصلا به همچین دوستی ادامه نمیدم، من تو این دوستی هدفم ازدواجه و دلیل نداره احساس خودم رو آزرده بکنم. اگه نه که میریم، اگه نمیشه وقت بیشتری داد. ولی
خب حالا باز دو مرتبه زدی به یه بچه 3-4 ساله. ببین عزیز، ببین یه اشکالی که الان شما دارید این است که تو باید منو بخوای حتی قبل از این که بدونی من کیم.
بله.
و تو باید منو دوست داشته باشی بدون این که من کاری براش کرده باشم. نه، یک کمی تند هستی، شما بسیار بسیار خشمگین و طلبکاری. یعنی ببین عزیز،
این چیزی نگاه کنم
آخه عزیز، برخورد خیلی ساده است. یه آدمی، من فرضم بر اینه که شما از این دختر با توجه به شرایط سنیش، رشتتون که یکی که خودش کمکیه، ضمناً هدفتون خارج هست، به هم نزدیک شدید، از ایشون هم خوشتون اومده. خب وقتی برمیگردی میگه دوستی، شما بگید باشه، این که من الان احساسم آزرده میشه و اینا، یعنی چی؟
شما
خب
عرض میخوام، ایشون میگن که ما مثلا دیگه از الان بیایم به ازدواج با هم نکنیم، فقط همینطوری مثلا با هم بریم بیرون.
به نظر من بسیار فکر خوبیه. اگر ایشون جز چیزایی که حالا گفتن یا نگفتن معناش این است که من با کس دیگه نمیرم، فعلا با تو میرم، اگه بگن با کسای دیگه میرم بیرون، بله برای شما موضوع، ولی اگر نرم برای چه اشکال داره؟ اتفاقا شما اید که باید اون استقبال کنید، که ما با هم نسبت به هم قول و قرار یا تعهدی نداریم، ما در اون مسیر هستیم، شد شد، نشد نشد، چه اشکالی داره؟ ولی شما حرفایی که به من زدید بودار بود عزیز، نوع حرفای شما این بود که یا باید منو بخوای در مسیر ازدواج و برو دنبال کارت، بلا من آزرده میشم. ببینید شما حرفتون این است که این آدم باید آرزوی ازدواج با من داشته باشه و الا به درد نمیخوره، بدون که خودتون متوجه باشید در این حرف رو میزنید.
شاید تو زمیر ناخودآگاه
هم نمیده،
ذهنم این نیست.
هست؟ نه خب معلومه نیست عزیز، معلومه. همینی که وقتی میگم آمده بالغ آلوده کرده کودک آلوده کرده بالغتون رو، به این خاطر، یعنی شما یه موضوعی رو بهش جنبه واقعی و علمی میدید در حالی که فقط کودکانه است. چرا من بلافاصله شما را تا خواستم قطع کنم و شما خواستید حرفتون ادامه بدید؟ بعدی می‌خواستم به شما بگم چجوری افتادی پایین. این چگونه یه مرتبه بالغ آلوده شده اومد تو صحنه و به حساب خودش فکر کرد حرف حسابی بزنه؟ از نظر من ابدا، یه حرف کودکی بود که بدون که متوجه باشی داری میگی، یعنی نشون دهنده اذیت نشو عزیزم. لطفاً شخصیت سالم و نرمال من یه مقدار و یا شخصیت ناسالم رو یه مقدار راجب خودشیفتگی نارسیسیزمم یه نگاهی بکن. یعنی اون ماجرا مسئله جدیه. یعنی شما الان اینو بگم عزیز، شما به نظر من تا زمانی که مقدار شناخت بیشتر و بهتری از خودت پیدا نکنی اصلا آمادگی ازدواج نداری. بنابراین اگر اون دختر خانم میگه آمادگی ازدواجه، از نظر من شما نداری. شما یه 6 ماه یک سالی هنوز بیشتر باید رو خودتون کار کنید، تو موضوع افسردگیتون، استرابتون، خشمتون و مسئله شکتون و مسئله مقدار شاید زمینه های اختلال شخصیتی مربوط به خودشیفتگیتون. یعنی روی اینا لطفاً و حتماً کار بکنید. بعد از اون
بفرمایید من چی کار بکنم؟
هیچ، با یه مقدار مطالعه است و این مقدار با یه روانشناس خوب، یه روانشناس که نگاه علمی داشته باشه کار بکنید. مطالعه رو می‌خواید عزیز؟ سی دی آی من اگر شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار روی هم 28 ساعته بشنویدش با دقت پیدا کنید. دوم میتونم دوستان براتون بزنم. و دوم افسردگی و استراب و خشم و استرس من رو هم بشنوید از اینی که دو دفعه برای که بهتون چراغا رو براتون روشن میکنیم چون خودتون رو ببینید. و بعدم شخص ولی اونم اون دو تا سی دی دیگه که باز در ایرانه، چرا ازدواج چرا طلاق و 50 باید خیلی خوب. بنابراین اگر اونا رو گوش کردید، بنابراین مواظب خودتون بیشتر بهتر باشید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون.
کوچولو میتونم یه سوال بپرسم فقط؟
جان
من